جان از روز چهارشنبه فردا به اجرا گذاشته شود. این تحریم‌های جدید استفاده از درآمدهای فروش نفت را برای ایران بسیار محدودتر خواهد کرد. بر اساس این تحریم‌ها کشورهای خریدار نفت ایران موظف می‌شوند تا پول آن را در بانک‌های خود نگه دارند و این پول تنها باید صرف خرید کالاهایی شود که شامل تحریم‌ها نیستند. خبرگزاری ایسنا در ایران از افزایش دو برابری غلظت آلاینده ذرات معلق در تهران نسبت به روز گذشته خبر داد و اعلام کرد غلظت آلاینده ها در شرایط ناسالم است. به گفته دبیر کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران، انتظار می رود شاخص کیفیت هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم باقی بماند. وی به بیماران قلبی و ریوی و همچنین سالمندان و کودکان توصیه کرد از فعالیت در هوای آزاد خودداری کنند. گزارش‌ها از کشور مالی حاکی است 8 نفر مظنون به همکاری با شورشیان افراطی مرتبط با القاعده توسط ارتش مالی دستگیر شدند که 6 نفر از آنان از اتباع کشور مالی و 1 نفر نیجریه‌ای و نفر دیگری الجزایری است و تعدادی از این افراد سلاح گرم به همراه خود داشتند. قرار است به زودی محاکمه این افراد به اتهام همکاری با گروه‌های اسلامگرای افراطی و شبکه القاعده در پایتخت مالی آغاز شود. بازداشت شدگان در بازجویی‌های اولیه گفتند چاره‌ای به جز همکاری با گروه القاعده نداشتند. در چند روز اخیر ارتش مالی با پشتیبانی نیروهای فرانسوی جستجو برای پیدا کردن افراد وابسته به گروه‌های شورشی را شدت دادند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های چند سال گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی متشکرم از اینکه دوباره به هم وقت دارید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من دیروز خدمتتون تماس گرفتم. شما با خدمتتون عرض کردم که من پزشکم، 33 سالمه و الان که دارم برای امتحان رجیستریشنم آماده میشم، به خاطر استرسی که حالا نمیگم خیلی استراب دارم، ولی یکم که استراب میگیرم، فلش بک میکنم به دروازه اون دامستیک وایلنسی که تحتش بودم. وقتی من توضیح دادم، برای اینکه توی این دو هفته دو بار پدر و مادرم از طریق اسکایپ دیدم به اصرار اونا و این باعث شده که حالم بد بشه. بعد خدمتتون گفتم مشکلاتی رو، بلاهایی رو که تا سن 6 سالگی سرم اومده بود و شما با توجه به صحبتایی که من می‌کردم روی خود من چند تا تشخیص اضطراری رو مطرح کردیم. بعد فهمیدین که اجازه دارم که امروز تماس بگیرم واسه اینکه شاید مشکلم حل بشه به خاطر اینکه من با آدمای زیادی صحبت کردم و هیچ کدوم قادر نبودن به اینکه مشکلات منو حل کنن. حالا اگر خواستیم مثالاشو خدمتتون عرض می‌کنم. فقط یه مسئله که هست، چون شما یه تشخیصی که یه مسئله که مطرح کردین در مورد من هایپر فانکشنینگ که من بود، من فقط یه توضیح خدمتتون بدم که من به طور عادی اینطوری تند حرف نمیزنم، الان میخوام چون وقت کمه استفاده بکنم. ببینید اینکه شما میدونم که شما ذهنتون خیلی سریعه. بعد یکی هم این که من توی حرف شما نمیپرم، من کاملا صبر میکنم که حرفتون تموم بشه، منتها چون که اینجا من از کسایی که زنگ زدم تاخیر صدا وجود داره، احساس میشه که من توی حرف شما میپرم و پرشن آف اسپیچ هم ندارم. اینا رو چون از قبل آماده میکنم نوشتم، اینجوری میتونم سریع بگم. بعد در تایید همه اینا باید بگم که مثلا من از لحظه استرالیان یا بریتیس بیشتر از امریکن خودم یاد، بخاطر اینکه اینا خیلی واضح هست، خیلی سعی میکنن که پرس بذارن و خیلی مثلا با در موقع عدالتوار حرف میزنن. به خاطر من میگم که این حرف زدن حالت عادی من نیست.
اوکی عزیز، البته یه دفعه صداتون خوب نش، یعنی خراب شد به یک اعتبار، ولی کاملا مفهومه. ببینید عزیز، بیاد من بعد از اینکه صحبتم با شما تموم شد، فان دوست دیگری اومدن که او هم
نگار...
اوکی به هر حال یه مقدار که من امیدوار بودم نشنوید، چون نظر ازتون تعریف کردم، نمیخواستم اونا رو شنیده باشید. به هر حال برخی از اوقات توانایی های برخی از افراد واقعا در همون مرزیه که گفتگوهای قبلی وجود داشت درباره یه مقدار زمینه‌های نبوغ، و در شما اون رو می‌بینم علاوه بر توانایی‌های دیگر. ولی ببینید عزیز، شما چون پزشکید بیشتر و بهتر این رو می‌دونید. ما در این دنیا وقتی که میایم به هر حال یه مغزی داریم که یه زمینه و ظرفیتی داره، ولی بر روی این زمینه و ظرفیت درست مثل یه تابلو نقاشی یا یه مقدار رنگ و قلمو، آدمو به شکل و فرمای مختلف نقاشیشون رو میکنن، ولی موانع و محدودیت ها کاملا بر میگرده به آنچه که یه مقداری به صورت حالا طبیعی یا به صورت ارثی در ما هست. حالا میدونیم که حوادث و اتفاقات که دور بر ما میفته بر اساس تفسیر و تعبیری که ما به روش میگذاریم و به درون منتقل میکنیم در ذهن ما جا میگیرن، و هر زمان که ما اونا رو مرور میکنیم، درست مانند کارگردانی که دوباره یه سناریوی رو مینویسه و یه ده بازیگر برخی از اوقات حتی تازه رو میاره که همون نمایشنامه رو اجرا کنن، اونها رو به تدریج تغییر میدیم و دگرگون میکنیم. امروز در این زمینه تردیدی نیست، و مخصوصا وقتی به حوادث بد و منفی میرسیم این دگرگونی و تغییر درش بسیاره. ولی آنچه که از اون به عنوان یه رسوبی باقی میمونه موضوع این هست که یک خاطره مخلوطی از آنچه که اگر ما 5 بار یا 50 بار داستانی رو به ذهن آوردیم یا به زبون آوردیم درست میشه، ولی با خودش یه مقدار زهر و سم و انرژی داره، و تا زمانی که این زهر و سم و انرژی هست در زندگی امروز ما نقش خواهد داشت. ولی اگر ما بتونیم زهر و سمش رو بگیریم یا انرژیش رو بگیریم، تبدیل میشه به یه پدیده در حقیقت جامد و ما بستا راکدی که دیگه در زندگی فعال ما که فقط پدیده های در حال رشد یا زندگی میتونن در صحنه ظاهر بشن نخواهد بود. درست مانند برخی از اوقات که در یه مغز آدمی فرض کنید اختلالی وجود داره، بعد اونجا کلسیفاید میشه به صورت یک کلسیوم، ممکن تا آخر عمر بمونه. همه امارای هم نشون میده که این اونجاست، ولی هیچ تقریبا نقش و تأثیری نداره. حالا ماجرایی که در خصوص کودکی شماست، مخصوصا با توانایی های شما و ترکیباتی که در این زمینه به دلیل تکرار به وجود آمده، بسیار پیچیده شده و با خودش یه مقدار در ذهن شما اون زهر و سم و انرژی هست. و چون اصولا آدم پر انرژی هستید، حالا به هر دلیلی که هست، و یا این انرژی روانی شما یا سایکیک انرژی معنای دیگرش توجه و تمرکز عمیق و سنگین شماست، برای شما فعالتر و جاندارتره، و به همین جد است که از یک طرف در ارائهش کار رو ساده میکنه یا در تظاهراتش، ولی از جانب دیگه از بیخ و بن کندنش به دلیل اینکه ریشه دوونده یه مقدار در کار جراحی روانیش مشکل تره، ولی همچنان تکنیک رو میشناسیم. یعنی اگر من مشخصا بخوام به موضوع و مسئله شما برسم، شما باید یک کسی رو در اونجا پیدا کنید که EMDR کار میکنه، یعنی Eye Movement Desensitization Reprocessing. این تکنیک یه تکنیکیست بر این اساس که اولا شما رو در یه حالت هیپنوتیزم میبرن یا به هر حال آرامش و ریلکسیشن، و بعد از شما میخوان که اون خاطرات رو دوباره به ذهن بیارید، ری اکسپریانس کنید، و مثلا چون کمکتون میکنن اون رو هرچی بیشتر جاندار ویوید برای خودتون در بیارید، و بعدن از طریق کمکی که به شما میکنن و یا حتی با توجه به اینکه شما رو از طریق یا دستگاهی یا از طریق اینکه روانشناس پشت سر شما یا جلوی شما یا وقتی نشستید قرار میگیره و دستش رو مثلا به شونه شما یک درمیون با یه فاصله 2-3 ثانیه میزنه، وادار میکنه که معلومه که چشم شما از سمت راست به سمت چپ و از چپ به راست بره، و در نتیجه اساس تئوری که چون هنوز نظریه هم نیست، تئوری که در این زمینه وجود داره این خاطرات رو که در سمت چپ بهش به راحتی دسترسی هست، اون زمانی که سمت چپ رو پاک میکنه اون چیزی که باقی مونده از سمت راست هم بیاره سمت چپ و پاک کنه، و به تدریج اون انرژی رو یا اون توجه و تمرکزی رو که مغز هر وقت دنبالش بگرده، مثل یه آلبومی که توش ورق بزنید عکس رو پیدا میکنید، اون رو از میان ببره، و با گرفتن انرژیش و مخصوصا با توجه به اینکه در بزرگسالی شما توان اینو دارید که زهر و سمش رو در مورد خودتون خونسا کنید، چون شما دیگه از اون نوع زهر و سمی که در کودکی آسیب میدیدید حالا دیگه آسیب نمیبینید، شما رو آزاد کنه. بنابراین به صورت مشخصی همچی کاریست، و این احتمالاً اگر واسه کسی که یه دوره آموزش خوب یا ترینینگ خوب داشته باشه، مثلا تو 10 جلسه به نظر من مواردی از اون قبیل که شما اشاره کردید یا حد اکثر 15 جلسه رو میتونه در ذهن شما بشویه و اون جاپایی که مونده رو برداره و حداقل در ذهن شما یا در مغز شما تأثیر و تغییر لازم به وجود بیاره، و از اونجایی که از نظر به هر حال زمینه‌های ادراکیتون توان ارزیابی رو آن زمانی که از کودکی و در چارچوب احساسات اخلالی در سیستم عقلی و استدلالی شما به وجود نیاره، حالا خودتون میتونید به راحتی با موضوعات امروز در 33 سالگی برخورد کنید، نه در 3 سالگی، نه در 6 سالگی، نه در 9 سالگیتون. شما رو تو این زمینه به خصوص آزاد و راحت میکنه. راه و روش های دیگری هست، سیستماتیک دسنسیتیزیشن از نوع دیگری میتونه با موضوع به صورت نتیجه کمک کنه. ای بس و برخی از اوقات حالا خود شما چون در این زمین هستی، یه آرام بخشی میتونه به طور کلی این سیستم رو کمی خاموش کنه یا حداقل آهسته کنه. اینکه شما از راه‌های مختلفی مثل یوگا و ریلکسیشن و مراقبه و هیپنوتیزم و اینا خودتون استفاده کنید و اصولاً امواج مغزی رو مثلا در حد آلفا بین 7 تا 14 سیک در ثانیه در بیارید، همه اینا دست به دست هم میده و درست مثل کسی که میخواد اندام مناسبی داشته باشه، غذای بهتر میخوره، ورزشش رو میکنه، اگر یه چیزایی که با ورزش و غذا درست نمیشه میره جراحی میکنه یا تکنیکای تازه‌ای که به وجود اومده اون اضافات رو برمی‌داره، وقتی از همه طرف هم هر کدام کار خودشون رو انجام بدن بعد از مدتی حالت عادی پیدا میکنید. اما این موضوع تا زمانی که کاملا شما از این جهت راحت و آسوده نشدید، ارتباطتون با پدر و مادر و مخصوصا دیدن اونها، به ویژه وقتی دیروز اشاره کردید به حالت ضعف و زبونی که در اونها میبینید و احساس ترحمی که میکنید، خب اون مسئله سازه. یعنی در حقیقت شما در حالی که دارید یه جایی رو خالی میکنید از آبی که از باران اومده، حالا باز خودتون یه مقدار آب یا دو مرتبه باران بگیره و باز از اون طرف اون رو اضافه کنید، تا زمانی که این مسئله کاملا براتون حل نشده و موضوع اونها مربوط به گذشته نشه و نباشه، همچنان میتونه در حال شما اثر بذاره. اما یه چیز دیگه هم تا فرصت کوتاهی باشه که بعدم باز با هم صحبت اون ادامه بدیم، مایل هستم بدونید که اون ویژگی روانی که در مادر بود که به نظر من از یک طرف تحمل پدری رو که اونچنان باش برخورد بدی از نظر فیزیکی میکرد رو داشت، ولی از جانب دیگه همون پدر رو برای کار بدش به صورتی که شما گفتی تحریک میکرد، شاید نمیدونم، ولی این احتمال وجود داره که این یه مکانیزم در حقیقت زنده ماندن و سروایولی باشه که در خصوص آدمایی که مثلا توی گروگانگیری گیر میافتن یا مواردی از این قبیل دیده میشه، که ما تنها به دلیل محبت با آدم ها نمیچسبیم، به دلیل وحشت هم میچسبیم و این ترکیب کودکی شما باز همچنان میتونه یک مقداری شما رو در این مسیر بیاندازه که اون ارتباطات رو بدون که ضرورت داشته باشه برقرار کنید و یا بی خودی بدونی که اصلا معنایی داشته باشه احساس ترحمی بکنید که نه فرقی میکنه و نه فایده ای داره. بنابراین اگر این زمینه ارثی داشته باشه، اگر این یک کار آموختنی باشه که دومیش حتما هست، من کمی با صحبت های شما نگران این هستم که این ارتباطی رو که شما همچنان با خانواده اونم از طریق اسکایپ و اینا دارید ادامه میدید یک کوششی است در جهت اون حالی که پیدا کردید و به گونه احتیاج و نیازی که براتون شاید مطرح شده که از طریق این گفتگوها عمل میکنید، ولی متاسفانه اینا مانع از این میشه که مرهمی که یا پانسمانی که روی زخمتون گذاشتید رو بر میدارید و دو مرتبه زخم رو به خون ریزی با میدارید. حالا بگذارید چند لحظه بگذارد، بر میگردیم با هم صحبتمون رو ادامه میدیم. من این نکترم ارز کنم به خاطر اینکه شبها آگهی نیست، بنابراین گفتن اینکه بعد از چند پیام رو ما مجبوریم ذره حذف کنیم که دوستانی که شب برنامه رو میشنون با این مشکل روبرو نشن. به هر حال دقایق چند بعد از این با شما گفتگوم رو ادامه خواهم داد و این مطلبی به نظرتون میرسه خوشحال میشم بشنوم. شنگان ارجمند لطفاً با ما باشید.
مجده مجده، شعبه هشتم پلینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد ستریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص درمان و کاشتمو، عضو 08.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی،
همین پنجشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
اگر از یادگیری رانندگی وحشت دارید یا احتمالاً از رانندگی در فریوی میترسید، با آقای سرژیک، خوش اخلاق‌ترین و دارای ساده‌ترین تکنیک آموزش رانندگی از گلندل درایوینگ سکول تماس بگیرید. سرژیک 818-507-9999.
اگر اشکال مالیاتی دارید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 28 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent 310-820-1080 عضو 08 و 50-50 ساد ایرانیان. دفاتر در شهر انسینو و ون نایز. Optimanet Tax Services بیژن کهنزاد.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند شنبه همین هفته با صدای عاشقانه پویا.
ولی بیشتر از این ها مهربونی تو دوست دارم، خانمی تو دوست دارم، با وفا بودن تو.
پویا به همراه دی جی ال شنبه همین هفته در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من از دیروز در جواب مثلا سوالی که شما فرموده بودیم، من رفتم حالا یه سری سرچ کردم توی منابعی که داشتم، بعد اون در تشخیص افتراقی ها رو مثلا پیدا کردم و اینا. بعد به اضافه این که شما گفتین نظر دیگران در مورد تو چیه، که من اون موقع خب خیلی آمادگی نداشتم، من الان اونها رو تهیه کردم و خیلی هم متشکرم از این درمانایی که فرمودین که حتما پیگیری میکنم. فقط این که میخواستم ببینم که الان هیچ کدوم از این ممنونی که خدمتتون عرض کردم که آماده کردم. الان شما وقتشو دارید سلام ببینیم که مطرح بشه یا نه.
نه بفرمایید، فقط صداتون این دفعه باز خراب شد عزیز، چراییشو نمیدونم.
الان خوبه آقای دکتر؟
الان بهتر شد، درسته، بفرمایید.
من هیچ کار خاصی نمیکنم، فقط فکر میکنم که خط شاید مشکل داشته باشه من. بعد در مورد حالا تشخیص افتراقی که شما مطرح کردین، منیک دپرشن و وسواس و در واقع ADHD و استرگر، اینا رو رفتم تهیه کردم، حالا بحث بکنم.
بفرمایید نتیجه رو بمید.
در مورد هایپومانیک که چون من مانیک که مسلما نیستم چون فانکشن دارم، حالا هایپومانیک رو بخواییم مطرح کنیم، من هیچ وقت گراندیوزیتی نداشتم، هیچ وقت فلایت نداشتم، هیچ وقت دیسترکتیبل نبودم. مثلا الان خودم رو مثلا از دیروز که همش دارم در مورد صحبت امروز فکر میکنم، خودم رو شرطی کردم که مثلا پشت صندلی که میشینم فقط دستم رو میخونم، روی مفت که میشینم این مسائل رو بهشون فکر میکنم. بعد یا در مورد هنر من فقط نقاشی میکردم، اونم خیلی ریالیستیک، فقط هم نقاشی های ریالیستیک رو دوست دارم و به خاطر اینکه فیزیکم خوب بود همیشه رنگایی که انتخاب میکردم خیلی جالب بود. بعد فکر کنم مثلا به هایپومانیک که نخورم. بعد آهان یه مسئله مهم این که من به مود استابیلایزر استفاده کردم برای اوگمنتیشن اثر در واقع آنتی دپرسان و هیچ تأثیری نداشته. حتی مثلا آنتی سایکوتیک استفاده کردم برای اون استرس خیلی شدیدی که داشتم جواب نداد. بعد همه به مدت کافی، همه با دوز خوب. بعد در مورد وسواس یا دپرسن، انواع SSRI ها و SNRI ها به مدت کافی با دوز خوب من استفاده کردم، جواب برای دپرسن که نداد هیچی. بعد تازه من شیفتم نکردم، پس باز همون هایپومانیک هم رد میشه. بعد در مورد استرگر، من شیرینگ هم همیشه خوب بود، بازی گروهی خوب بود، البته مهارت نداشتم چون اجازه نداشتم با بچه ها بازی کنم، ولی به محض اینکه مهارت رو یاد گرفتم دیگه هیچ وقت هیچ مشکلی، یعنی مهارت اون بازی مساوی رو یاد گرفتم. من میگم به خاطر اینکه همیشه از بچه های همسن و سال خودم که سر و گردن بالاتر بودم شاید خیلی طرفدار نداشتم، ولی بعدش دیگه مسئله حل شد. و تصدیقی که بیشتر به نظر خودم میمونه، چون من میخوام که شما منو تصدیق کنید، من از اینکه خودم تصدیق بدم اصلا راضی نیستم، من فکر میکنم ADHD به اضافه انگزایتی به اضافه سوشال فوبیا باشه. البته ریتالین برای من جواب نداد چون این ادالت ADHD تو بچگی درمان نشد. به تنها چیزی که جواب میده بنزودیازپین هستش، اونم نه فکر کنید حالا با دوزی که من اصلا اعتیادی بهش پیدا کنم، ولی جواب میده. و فکر میکنم علاقه من به ریاضی،
سب کنید وقتی این دارو جواب میده، تغییراتی که در شما پیدا میشه چیه؟ یعنی چه چیزی کاهش پیدا میکنه یا
بیقراری؟
فقط رسلس بودنتون.
بله.
خب اونو میشه فهمید، اون واقعا اون رو به حساب بیقراری میگذارید یا به خاطر انگزایتی یا هایپر؟ یعنی چگونه فکر کنید تفکیکتون بین اینا چگونه است؟
همین، یعنی اولین کسی که اینو به من پیشنهاد کرد یه رزیدنت جراحی بود، به خاطر اینکه شب ساعت 4:05 در واقع صبح تنها کسایی که توی اورژانس بودن من رزیدنت نورولوژی بودم با رزیدنت جراحی. بعد این میدید که من وقتی میام چقدر حالم بده و اینکه من دائم دندونامو رو هم میفشردم تا این تموم بشه، همیشه آن د گو بودم. بعد به خاطر همین یه بار من گفتش که چقدر تو چیزی موقع زیرکتون به دام افتاد تحمل باید است. بعد گفتش که صاحب بیقرار، گفت به نظر من کلوبازان برای تو خیلی خوب جواب میده. بعد من امتحان کردم، با اینکه میدونستم که تو فارماکوپه آمریکا نیستش ولی فقط تو فارماکوپه کانادا امتحان کردم، هم خوابم راحت تر به خواب میرفتم، هم تحملم بهتر شده بود. چون من واقعا مثلا قبل از شما من 20 دقیقه است که 20 دقیقه قبلش تو نوبت بودم، بعد اون خانم وکیلی که صحبت میکرد اینقدر آروم یواش یواش صحبت میکرد، من همش تو آخرش میرفتم که این چی میخواد بگه. و اینجور آدم هایی که یواش صحبت میکنن علکی طولش میدن، اعصاب همو به هم نه که بکنیم اونا رو اذیت میکنم، اعصاب خودم به هم میزه. به خاطر همین فکر میکنم توی ADHD دارم.
نه حالا البته ببینید، با توجه به حرفایی که زدید زمینه خفیف استراب رو دارید، البته اصلا نمیتونید شما نداشته باشید با اون حوادثی که در ذهنتون و زندگیتون گذشته، بنابراین استرابه هست. با خودش به دلیل بهره هوش بالا مثل اتومبیلی که تا روشنش میکنین سرعتش 100 کیلومتره، معلوم بیقراری رو هم دارید که کمی متفاوت است با استراب. همین دوتاست که زمینه رو اتفاقا برای چیزی که دو دفعه بهش اشاره کردید، استرس یعنی فشار روانی اجتماعی فراهم میکنه که در حقیقت یه سیستم هم اکنون زیر فشاره. پس از نظر من خفیف استراب، خفیف استرس، خفیف بیقراری رو دارید. کنار این به دلیل باهوشیتون حرفی رو در آغاز صحبتتون زدید و اون صحبتتون این بود که من وقتی بخوام درس بخونم رو صندلی میشتم، وقتی بخوام راجع به این چیزا فکر کنم رو مبل. یعنی خودش نشون دهنده است که یه ذهنی دارید که درسته که ظاهرا به دلیل نظم و ترتیبه، ولی واقعا به دلیل کنترل ذهنتونه که کوشش میکنید حتی از فضا و یا محل نشستن برای ایجاد نظمی یا چیزی که مانع پریشانی ذهنتون بشه استفاده میکنید. پس نتیجه دیگه میخوام بگیرم، خفیفه خفیفه، وسواس رو هم میتونید داشته باشید، ولی اینا اصلا چیزی نیست که در حد زندگی شما، مادام که به موضوع خاصی مثل کودکیتون و یا فشاری که هم اکنون بعضی از اوقات به دلیل برحال مسائل عمومی اجتماعی که به سوشال فوبیا اشاره کردید یا امتحان و اینا پیدا میشه خودشو نشون بده. یعنی درست مثل آدمی مونه که ماهی یه دفعه مثلا باید اجارش رو بده، یعنی اون موقع است که دفعه پول بزرگی باید داشته باشه یا زیادی برای که بتونه اجارش رو بپردازه. در غیر این صورت برحال زندگیشو مثلا با روزی 10-20 دلار میگذرونه، ولی حالا که باید 1000 دلار یه دفعه بده، موضوع اصلی و اساسی است که بسیاری از مردم دارن مثلا اول ماه یا هر زمانی که باید اجاره رو بپردازن مشکل پیدا میکنن. نتیجتاً اگر قرار باشه بخواد تشخیصی داده بشه، بعدت که اون تشخیص افتراقی که شما بهش اشاره کردید یه مقدار مسئله است، خفیفه که اینا به هم مرتبطن ولی کمی مختلفن. استراب، استرس به خاطر بیقراری همراه با اونه که اون نتیجه هوشتونه و بالاخره ناچار یه زمینه‌ای در چارچوب ذهن شما به عنوان دادن یه خط مشهایی که در تعریف عمومیش به صورت وسواس خودشو میتونه نشون بده و این وسواس در چارچوب نظم و ترتیب ذهنی است که مرتبط به آنچه که میشه گذاشت نگرانی شما از کودکی در چارچوب اشتباه و شکست که منجر به یه مقدار تردید در تصمیم میشه، یعنی ایندیسایسیو بودن، که البته با توجه به دختر بودنتون در جامعه ایران و توصیه‌هایی که بوده یه مقدار میشه اون رو فهمید که محیط اجتماعی هم اون رو تشدید میکرده. بنابراین شما درست مثل کسی میمونید که گرچه زیبایید، گرچه لباس خوبی دارید، ولی مثلا توی بارون یا یه طوفان گیر کردید و گرچه آنچه که بر شما آمده 5-6 جوره ولی همش بسیار خفیف و کمه و کار شما در بیشتر موارد کار در حقیقت حمام روانیه و این حمام روانی یک کسی رو میخواد که کمی کمکتون کنه یا خودتون به خودتون کمک کنید و دوم که در معرض باز آلودگی دیگری که شما رو کثیف کنه قرار نگیرید و یکی از اونا بدون تردید ارتباط با اون گذشته است که اصولا ریشه و منشأ این مسئله و مشکل در شما بوده و به همین دلیل است که باید اون روابط رو به حداقل برسونید و یا رابطه رو فقط مثلا از طریق تلفن و گوشی کنید. چشمتون خودش خاطرات دیگری رو در شما زنده میکنه و دیدن ویدیو حوادثی رو موجب میشه یا فیلم یا عکس که اونا اصلا برای شما در شرایط موجود مفید نیستن و زمینه فراهم میکنه برای اینکه مصالح و موادی درست کنه برای خواب امشبتون، برای که به هر حال خوابایی که میبینید باید مصالح امروز رو داشته باشه و در نتیجه یه جوری امروز رو به دیروز پیوند میزنه و شما رو برای فردا به یه مقدار قید و بندهایی میکشونه. برای اینکه بتونید به یه آرامشی برسید شما چاره‌ای ندارید جز همون اصلی رو رعایت کنید که در طول تاریخ بشر حتی عزیزش رو وقتی از دست میداده خاک میکرده و از قبرستان بیرون میامده، نه اینکه او رو نگه داره و یا احتمالاً خودش در قبرستان بمانه. به همین جد است که بریدن از گذشته به مقدار زیادی به شما کمک کنه. همین مهاجرتتون به استرالیا خودش یه قدم مهمی است، ولی مشروط بر این که مواظب باشید گذشته رو یه جوری باز وارد زندگیتون نکنید. تنها مسئله‌ای که برای من هنوز به صورت یک سوال هست و البته هیچ علاقه‌ای به دلیل اینکه روی خط رادیو هستیم برای دانستنش ندارم، رابطه کمی احتمالاً غیر عادی شما یا غیر معمول شما با همسرتونه و آنچه که واقعا زندگی زناشویی اصلا یا خانواده برای شما دوتا تعریف میشه و معنی پیدا میکنه اونا نمیدونم که آیا اون خودش میتونه به حالات روانی شما آسیبی بزنه و یا کمکی باشه برای اینکه در مسیر بهتر شدن شما حرکت کنه.
توضیح بدم آقای دکتر.
لطفاً.
آقای دکتر من اتفاقا همسرم متاسفانه روانپزشکه و اینکه یه آدمی که احساس میکنه همه دنیا میشناسنش. اصلا نارسیسیستی که به نظر من نارسیسیست، من نمیخوام تشخیص بذارم ولی واقعا یه آدمیه که فکر میکنه همه دنیا میشناسنه. تو ایران بهش گفتم بیا بریم پیش بهترین روانپزشکا، گفت من همه اینا رو درس میدم، در حالی که اونا استادا بودن و این اصلا از اینا یاد گرفته بود. گفتم بیا بریم پیش یه آدم عادی، گفت من بیشتر از این سرم میشه. گفتم روانشناس، گفتش که اینا دیدشون نمیدونم تانل ویژن دارن. گفتم بریم، اومدیم اینجا، گفتم بریم پیش اینا حداقل. گفت نه اگه ببینی اینا چه گابایی هم. بعد من میگم که خب دلخری یه نفر پیدا میشه بتونه به آدم کمک بکنه که، و ایشون میگه نه. از اینجا من میگم که ایشون نارسیسته. بعد حتی همین دیشب واسه این که شما پرسیده بودین که این در مورد تو چی فکر میکنه، من خواستم که ببینم اون یه تشخیص چیزی مد نظرش هست. بعد نمیدونم یه چیزی گفتم که این پیچونه آدم و اصلا حرف نمیزنه. گفتم که بعد بهش گفتم به نظر خودت آسپرگر نداری؟ بعد گفتش که اتفاقا خودم فکر کردم که دارم ولی ندارم. من بهش گفتم خب تو شیرینگ که هیچ وقت نمی کردی به خاطر اینکه همیشه خودت میگی که چه بزرگتر می رفتی می نشستی. گفت نه من می رفتم توی تمام کوچه ها بزرگوچیک بازی می کردم. گفتم اتفاقا همین تو روتین می چستی، به روتین می چستی. بعد گفتش که دیگه خلاصه که چیز بد تو دهنم اینه، ولی فکر کنم آسپرگر داره به خاطر اینکه فقط به روتین میچسبه، فقط به زور من از یه روتین خارج میشه و اینکه اصلا ارتباط چشمی سعی میکنه برقرار نکنه. من وقتی بهش میگفتم بیا با دوستای من رفت آمد کنیم، همه از آدمای خوب و سطح بالا. بعد میگفتش که نه من باشون رفت آمد نمیکنم، ولی وقتی که میدید که این طرف شوهر این براش یه نفسی داره، اون وقت دیگه دست از سر اونا برنمیداشت و اونا هم چون خب میدیدن خب همه دوست دارن مثلا با آدم های اینطوری دوست باشن، اونا تمایل داشتن با ما دوست باشن ولی این تمایل نداشت. ولی به اونا که میرسید وقتی فقط میدید که کسی براش نفس داره، اون موقع دوستی رو ادامه میداد.
حالا شما با چی برای چی با ایشون ازدواج کردید؟ این که بخواهم میدم ولی واقعا این ویژگی روانی برای شما چرا اینقدر جذاب بوده که به سمت
نه نه من اصلا من گول خوردم، نه من اصلا این اصلا من از اینجور آدم ها چون بابام اینطوری بود اصلا فرار میکردم. من یکی اینکه دیدم ایشون چون تمام بچه های من یکی از بهترین دانشگاه ایران میرفتم، همه آدم های سطح بالا و بالاتر از من بودن، ولی بیشتر پسرها سیگار میکشیدن و من از سیگار رو مثلا اینا میترسیدم. بعد یکی هم این که ایشون اولش که با من آشنا شد اینقدر حرف میزد، من فکر میکنم بخواست بالاخره یه نفر رو گیر آوردم که با من حساب کنه و با من حرف واقعی بزنه. ولی بعدش به محض اینکه ازدواج کردیم و رابطه جنسی انجام شد، دیگه همه چی تموم شد. اصلا ایشون هیچ وقت با من حرف، من تمام گرم همیشه ازش این بود که تو چرا با من حرف نمیزنی. و جالبه الان که اینجا اومدیم من دیگه نیازی ندارم که با مردا در ارتباط باشم، به خاطر اینکه اینجا همه چیز روی اینترنته، نه لازمه با کسی شبکه داشته باشی که بتونی موفق باشی. الان دیگه منم که باهاش حرف نمیزنم و الکی میاد یه حرفایی میزنه ولی من دیگه اصلا اون هیچ جذابیتی برای من نداره. اون منو گول زد، من فکر کردم آدم خیلی سوشبلیه مخصوصا با توجه به رشته.
حالا شما چرا فکر نمی‌کنی شما این بیچاره را از کار انداختید؟ یه مردی مردانگی داشت و سخنوری و علاقه من به گفتگو، یه دفعه شما از کار انداختید. شما متخصص خراب کردن من نیستید. من بعضی اوقات میگم خانم‌ها و آقایونی هستن که زن مرد تحویلشون میده 6 ماه بعد گندیده فاسد میان تحویل میدن. تو هم شوخی
جدی منو خراب کرد آقای دکتر. ایشون فقط ببینید ما با هم دیگه 500 ساعت به مد نظر خودمون صحبت کردیم. من 23 سالم بود، ایشون 30 سالش بود و من چون همیشه فکر می‌کردم یه آدم بزرگ راست میگه، هر کاری ایشون می‌کرد میگفت فکر می‌کردم راست میگه به خاطر اون تربیت پدر مادرم. بعدا این فقط تو دو جلسه اول زیاد حرف میزد و زیاد اطلاعات میداد، بعد من رو بازار میکرد که لوهای چه میدونم علکی از نظر مثلا سکت نیازش رو برآورده بودم با وجود اینکه ازدواج نکرده بودیم. میدونی مثلا مادرم میکرد براش مسئولیتشن انجام بدم، بس اون من رو خراب کرد. چون به من مثلا گفتش که من با فلاندر ارتباط داشتم، با کی ارتباط داشتم. من فکرم ای بقت که آدم صادقی داره میگه آقا من ارتباطم رو داشتم دیگه هم هیچ وقت همچین کاری نمیکنم. بعدا میگفتش که من رو وادار کردم. من خیلی هم فکر میکردم خب راست میگه وادارش کردم، ولی بعدا که دوست دیدم که نه، اصلا کسی هیچ وقت یه زن نمیتونه یه مرد رو وادار بکنه که باهاش ارتباط جنسی داشته باشه، یعنی برعکس صادقه، ولی هیچ وقت یه زن نمیتونه. بعد اینطوری شد که من اتفاقا اون بود که منو خراب کرد.
خب حالا ببین نزید، من این در مورد خودتون فکر کنم ما با هم گفته بود، در مورد ازدواجتون یه ذره ماجرا پیچیده تر است. همونطوری که معمولا آدمای با ویژگی شما و همسرتون یه مقدار متفاوتید، از بقیه رابطه هاتون هم متفاوت است و به همین جرس که الان یه چهره دیگری یا یه جلوه دیگری از شما رو نشون میده که کمی با آنچه که در چارچوب گفتگوی یه مقدار واقعی علمی بود متفاوت، وارد حریم احساسات و عواطف و یه مقدار ماجرای زن و مرد و موضوعی از این قبیل میشیم. به هر حال یک کسی رو باید هر دو به نظر من پیدا کنید و الا میتونید با گذشت زبان به همدیگه آسیب بزنید، حالا به رابطه موضوع دیگری است و من دلم نمیخواد اون اتفاق بیفته. بنابراین اگر یک کسی رو پیدا کردید که بتونه تو اون زمینه ها بگه واقعا کی هستی تو، چه هستی تو، کجا هستی تو، کجا میخواید برید تو، کجا باید برید، احتمالاً کمک بزرگی است. من به هر حال
دکتر، یعنی الان شما نظرتون در مورد من عوض شد؟
نه عوض نشد، ولی فقط معتقدم اون جنبه وجودی شما یه چهره دیگری، نه هیچ با هم میتونه در تضاد نباشه، ولی این درست مثل آدمی است که بیداره یا خوابه یا آدمی است که گرسنه است یا نیست.
اصلا کاری بدی نکردم،
ولی همینقدر که گول خوردید به جای اینکه گول بزنید خودش کار بدیه. به هر حال مواظب خودتون باشید، حالا یه وقت دیگه باز با هم صحبت خواهید کرد. برام خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنونم.
قربان شما. خدا. خدا حافظ. شنگ رجمن با ما باش.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
می‌بینی چقدر قیمت خونه‌ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کریدیتمون خراب شده وام نمیدن.
پاک کردن کریدیت فقط از عهده کریدیت ریپر اسپشیالیست برمیاد. برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی از کریدیت خود با کریدیت ریپر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتماً با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توهیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستند میرسونم که به همت انجمن زرتشتیان جنوب کالیفرنیا جلسه در روز یک شنبه 10 فوریه در مورد ازدواج خانواده امروز از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در مرکز زرتشتیان در شهر وست مینستر در اورنج کانتی برگزار هست که ورود به اون آزاد و رایگان هست و من این افتخار دارم که در اونجا سخنی داشته باشم و احتمالاً فرصتی هم برای پرسش و پاسخ. یک شنبه 10 5 تا 8 بعد از ظهر. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفری است که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون در برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
من یک پسر 27 ماهه‌ای دارم که کلن خیلی ناراحته. طول روز بیشتر به حالا به بهانه‌های مختلف همش گریه میکنه و گریه های بسیار طولانی. چیز عجیب ترش اینه که هر جزی هم که حالا توی جمعی یا توی کلاس هایی که سنهای خودش هستن همه شادی میکنن یا آخرش دست میزنن و هورا میکشن، این شدن ناراحتش میکنه و بسیار شدید به گریه زیاد میزنه. به حدی که اگر تو خونه مثلا ما آهنگ بذاریم آخر آهنگ دست بزنیم، این میزنه زیر گریه. و حتی گاهی اوقات دقت کردم که بعد از برنامه هایی که توی کامپیوترش نگاه میکنه آخر بعضیاشون این حالت باز حالت گریه، یعنی در حقیقت از تمام شدن، نه همیشه ولی اکثر اوقات از تمام شدن هر چیزی گریه میکنه. و اینکه این با اینکه 27 ماشه، من از یک سالگی، من 2 ساله که اومدم مالزی سر کردم، اینه کلاس های گروهی به خاطر اینکه احساس میکنم که خیلی پسر اجتماعی میبرمش، ولی اصلا به همسن و سالای خودش اصلا توجه نمیکنه و گاهی اوقات انگار که اصلا آدما رو نمیبینه. حتی وقتی معلماش باش مثلا حرف میزنن میخوان ازش عکس العمل ببینن، طوری رفتار میکنه که اصلا نه اونا رو میبینه نه میشنوه. که من حتی یک معلمش به من گفتش که آیا پسرت از لحاظ سلامتی مثلا میتونه صحبت کنه، کلمه ها رو میگه، یا اینکه مثلا میتونه بپره؟ و من گفتم همه اینا اوکیه، درسته، هیچ مشکلی نداره، منطور رفتارش طوریه که وقتی میبینن احساس میکنن که این شاید مشکلی داره.
سب کنید. اولا شما خودتون چند سالتونه؟
من 36 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
38 سالشونه.
اون وقت این تنها فرزندیست که شما دارید، درسته؟
بله.
آیا حاملگی مشکلی داشتید یا نه؟
قبلش بچه سخت کرده بودم، ولی سر پسرم نه، همه چی عادی بود.
تولدش چطور عزیز؟
به خاطر اینکه اولی رو من مشکل داشتم، در هم دکتر به من پیشنهاد داد که این سزاریم باشه و سزاریم، ولی پسر من حالا از روز دوم زرده گفت. در حقیقت از همون هفته های اول کلیک گرفت و گریه های شدی، یعنی کلن خیلی پسری بودش که سخت بزرگش کردم، خیلی بیتاب و گریه، یعنی دقیقا 2 سال تمام وقتر برای همین از کارم دیگه سر کار نرفتم و تمام این مدت رو باهاش بودم که بتونم، یعنی تمام سعیمو کردم. برای همین یکم ناراحتم که چرا اون نتیجه که میخواستم حالا نگرفتم، که چه احساس میکنم که پسرم یه جورایی هم مشکل داره که برای حلش با شما تماس
به من بگید که چند وقتش بود؟ 3-4 ماهه بود رفتید مالزی؟
بله دقیقا 4 ماهش بود ما اومدیم مالزی و
از اون موقع بودیم، منتها این تابستون به مدت 3 ماه که واقعا دیگه همه چی داستان مهاجرت و مشکلاتی که بود دیگه خسته شده بودم، 3 ماه تابستون ما برگشتیم ایران. و جالبه چون وقتی که حتی پدر بزرگ مادر بزرگ آشنایان هم میدید پسری نیستش که اصلا جلب به هیچ که توجه نکنه، مگر اینکه بعد از یه مدتی که میگذره خب بهشون علاقه من شد، حالا به پدر بزرگ مادر بزرگ بعد از 3 ماه که در حقیقت ما تو ایران بودیم و خب بعدش بهشون توجه میکرد. ولی کلن همون رفتاری رو که شاید بگم که با بچه های کوچیک برخورد میکنه، به اونشون نه توجه میکنه نه دوست داره باشون بازی کنه، تا حدودی هم با بزرگترها هست.
به من بفرمایید که آیا مثلا از صدای خنده عطسه چیزایی از این قبیل جا میخوره یا مثلا ممکنه نگران بشه یا بترسه؟
گاهی اوقات اگر خنده وقتی که خنده بلند اگر باشه، نه همیشه، ولی گاهی اوقات احساس میکنم، من چون چند با خودم بلند خندم با آدم دیدم که بله یه ذره ناراحت، یعنی میشه حالت قور زد.
بعد ببین عزیز، احتمالاً فرزند شما یک کمی مشکل گوشش رو داره، ولی یه علائمی شما نشون میدید که به آتیزم نزدیکه در خودماندگی. یعنی بچه های آتیستیک اگر شنیده باشید یه مقدار این ویژگی ها رو دارن و به همین جهت است که یه دنیای خاصی دارن، معمولا ارتباطات اجتماعیشون کمه، نگاه نمی کنن، تنها بازی می کنن، واکنش های تندی دارن، صداشون بکنیم معمولا پاسخ نمیدن، علاقه‌ای به روابط اجتماعی و بودن با دیگران چه کوچک چه بزرگ ندارن. یعنی شما یک کمی توصیفی که میکنید، گرچه نگاهتون به موضوع یه نگاه ویژه است، حالا کاری به اون ندارم، ولی احتمال آتیزم هست عزیز، یعنی احتمال داره که فرزندتون با یه مشکل سیستم عصبی یا مغز روبرو باشه که البته تقصیر و گناه هیچ کس نیست، بلکه چون دلیلش رو هنوز نمیدونیم اتفاق میفته، ولی به نظر میرسه که دارن راهی هم برای تشخیصش هم برای معالجش پیدا میکنن. اینه که اگر بتونید، حالا اگر به ایران میرید یه متخصص خوب روان پزشک یا روان شناس که مقدار با کودکان و مخصوصا بگردید دنبال کسی که آتیزم یا اسپرگر چیزای از این قبیل باشه، یه نگاهی بکنه، برای که اینا میتونه موضوع بیش از ماجرای رفتاری باشه. حالا سال دیگر من این است که چقدر در خانواده شما و همسرتون افسردگی و وسواس و عصبانیت وجود داشته؟ هر کدوم از این سه‌تا
هستش در دو طرف هست. حتی شوهرم فکر کنم خیلی سریع عصبانی میشن، البته من خودم هم همینطور، ولی باز ایشون بیشتر. در نتیجه وسواس هم تا حدودی هست، افسردگی هم فکر میکنم تا کم هستش. حالا نه هر کدوم اینو به شدت، ولی من همه اینو تقریبا تو دو طرف میبینم.
نسبت فامیلی که شما با همسرتون ندارید عزیز؟
نه خیلی نداشت.
بله، ولی به هر حال عزیز، من فکر میکنم این خارج از ماجرای محیط و شرایط زندگی و تعلیم و تربیت و پرورش و ایناست. یعنی آنچه که شما دارید برای من توصیف میکنید یه مغزیست که به گونه دیگه ای کار میکنه و عمل میکنه، و به همین جهت است که اگر در مالزی میتونید ارتباطی برقرار کنید و گزارش کاملی بدید یا یه ارزیابی کنید، چون 27 ماه هست میشه تشخیص داد که آیا آتیزم یا نیست، و بعد اگرم ایران میرید شاید ایران راحت تر باشید، ولی باید مطمئن باشید که کسی رو پیدا میکنید که واقعا تخصص آگاهی داره، نه یه فردی که اطلاعات عمومی و کلی در این زمینه داره. اون اول کاره، اون تشخیصه، و الا اینکه شما رفتارتون و یا برخورد شما و همسرتون یا اینجا اونجا بردنش رو تغییر بدید، اگر اون گرفتاری یا بیماری باشه فرقی نمی کنه. این درست بسید نشه، هرچی منو تشویقم کنید تو برم دست بزنید تو نور بیارید، من نمیتونم یه صفحه چینی بخونم چون چینی بلد نیستم. برای اگر فرزندتون اون احتمالی که من میدم که امیدوارم نباشه مثل در خودماندگی آتیزم داشته باشه، شما با یه موضوع بیماری روبرو هستید که نه تقصیر اوست، نه شما، نه هیچ کس دیگه، بلکه اتفاقی است که افتاده و قرار هست از راه‌هایی که میشه به او کمک کرد و به روابطش کمک کرد، به ویژه مخصوصا در اون جایی که آگاهی و امکانات هست، بسیاری از این مسائل و مشکلاتی که بچه‌های از این قبیل دارن اگر داشته باشه رو ازش بگیرن و شما و او رو به مقدار زیادی آزاد و راحت کنن و تا حدودی زندگی عادیشو پیدا کنه. ولی به صورتی که بیان می‌فرمایید احتمال افسردگی هست، چون در کودکان همینجوری خودشو نشون میده، احتمال وسواس هست که باز خودش رو به پرخی از این شکلا نشون میده، ولی بیشتر به نظر من آتیزم یا در خودماندگی است و اینه که اونو باید چک کنید، اطلاعات بیشتری از خانواده بگیرید، حالات مختلف اعضای خانواده، چون تو این سن و سال عامل ارثی نقش مهم میداره. این است که اگر بتونید اطلاعات بیشتری بگیرید، یعنی بپرسید مثلا پسر عمو رو که ما ندیدیم میگن مثلا در یه شهر دیگه بوده، حالش بده، چجوری حالش بد بوده، چی کارا میکرده، چی کارا نمیکرده، اگر تشخیصی روش گوشتن چه است، اون اطلاعات اگر بگیرید احتمالاً میتونه کمک بکنه برای تشخیص و بعدا برای کمکی که به شما یا به فرزندتون باید بکنه.
ممنون. من یک سوال دیگه هم داشتم که خیلی باهاش، البته شاید خیلی به این موضوع ربطی نداره، من به خاطر اینکه با پسرم چون حالا از این مدت اومدیم اینجا، با اینجا خب بیشتر انگلیسی صحبت میکنم، یعنی اکثریت انگلیسی، کلاسایی هم که میبرم معلم به زبان انگلیسی صحبت میکنم، من کاری که کردم این بودش که با پسرم انگلیسی صحبت کنم و البته پدرش فارسی، خب دو زبان کامل میفهمه، یعنی یه جورای باهوش هم هستش، کاملا متوجه میشه، مشکلی نداره، منتها برای حرف زدن الان که چیز کرده بیشتر یعنی به انگلیسی، حالا شاید من چون بیشتر باهاش صحبت میکنم، براش کتاب خیلی میخونم و یا محیط بیرون میره، من میخواستم ببینم حالا آیا میتونه این موضوع هم ربطی به این مشکل من داشته باشه یا اینکه نه هیچ ربطی نداره.
نه داره عزیز، همیشه هست. ببینید عزیز، اصولا بچه قراره با یه زبون بزرگ بشه، به مجرد که زبون دوم سوم سر کلش پیدا میشه، به همه بچه‌ها نه تنها در زمینهای مختلف حتی از نظر زبان آسیب میزنه، چون این یه فاوندیشن و یه پایه است که باید با یه زبان گذاشته بشه. تنها زبان یه مقدار لغت نیست، بلکه گرامری است که حاکمه بر اون زبانه و این خودش خیلی معنی داره. اینکه در زبان فارسی شما فعل آخر میذارید انگلیسی اول، اصلا کل ماجرای استراکچر ذهن رو یه مقداری مختلف و متفاوت میکنه. بنابراین یه مقدار اون هست و بعدم مخصوصا تو این سن و سال، اونم بچه‌ای که ایران میره سه ماه اونجاست، بعد میاد با اعضایی که فقط فارسی حرف میزنن، بعد فرض کنین مالزی هست، زبانهای دیگری حتما از انگلیسیه هست، دوربرش میشنن به پدرش فارسی حرف میزنن، شما انگلیسی حرف میزنین، یه مقدار گمیه گیجی از اونجا هم میاد، ولی اون مثلا تأثیرش میتونه 5% باشه. اون چیزی که شما من میگید، من با این فرض میگیرم که مثلا یه پدیده 50% است، حالا 3-4-5% چند به مهاجرت و چند زبانی مرتبط باشه، هنوز 45% دیگهش باید یه توجیهی برش داشته باشیم. اونی که توصیه من این است که برای که خاطرتون آسوده بشه عزیز، این رو چک کنید و بعد بر اساس اون وقت میتونید قدم ها یه بعدی رو بردارید و اگر کاری بتونید بکنید که در مورد همه این چیزها از افسردگی و اضطراب و وسواس گرفته خیلی خیلی کارا میشه کرد و میشه تا ای بس 80-90% تاثیرات بد و منفی یا علائم و نشانه‌هاش از بین برد. اینه که دنبالش رو بگیرید، امیدوارم چیزی نباشه و شما هم راحت و آسوده بشید. من به وقتی رسیده که باید کمی صبر کنم و خلاصه اخباری است. اگه می‌خواید باید روی خط باشید، اگر نه که ازتون خداحافظی کنم. هرجور میرید.
ممنون، متشکرم
از جانتون. خداحافظ. شنگان اجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Mystic World Music با افتخار ارائه می‌دهد.
کنسرتی متفاوت از اسطوره آواز ایران استاد شجریان.
دلبر زنم شیرین شیرین زنم دلبر آزر به دلم برزر برزر به دلم آزر.
استاد محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس واقع در شهر زیبای اورنج کانتی. تلفن اطلاعات 714-556-2787. تهیه بلیط اکثر مراکز ایرانی. محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس اورنج کانتی.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
نوای صداقت، فریاد عدالت. هدف ما در الیلا گروپ ایستادگی و مقابله با بانک ها و مورگیج کمپانی های زورگو برای از بین بردن بدهی کریدیت کارت ها و مورگیج های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور میدییتر دادگستری.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی.
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد مالی هم که نمیتونم هر ماه این همه پول قسط خونه بدم.
خب همین الان تلفن بزن به خانم ایوا عابد در کمپانی ایکودی پروتکتر. خانم عابد و همکارانشون تا حالا با برنامه‌های مودفیکیشن مشکل خیلی ها رو حل کردن. الان راه‌های زیادی وجود داره برای کمک به افرادی که مثل تو قسط خونه‌شون زیاده یا بهره وامشون بالا رفته و خلاصه با بانک مشکل دارن. خانم عابد و همکارانشون خونه دوست منو از خطر فورکلوزر و مصادره شدن نجات دادن. بعد هم $200,000 از بابت بدهیش از بانک تخفیف گرفتن. یعنی قبلا بدهی وام خونش $500,000 بود و حالا شده فقط $300,000. تازه قسط خونش هم نصف شده.
پس شاید راهی هم برای کمک به من پیدا بشه.
پاشو همین الان تلفن بزن به خانم عابد در کمپانی اکویتی پروتکتر. 818-999-0033 عضو
انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس برگزار می‌کند کنفرانس چالش‌های کنونی جامعه ایران و راه‌یافت‌ها. شنبه 23 فوریه 2013 دانشگاه UCLA، دانشکده پزشکی، 10 صبح تا 8 شب. اساتید سخنران: دکتر علی آشوری، دکتر جانت آفاری، دکتر علیرضا اکبری، دکتر آصف بیات، دکتر باقر پرهام، دکتر هاشم پسران، دکتر فاطمه حقیقتجو، دکتر ریموند رخشانی، دکتر مهرنگیز کار، دکتر علی اکبر مهدی، دکتر علی نیری و دکتر فرهنگ هلاکویی. ورود برای همگان رایگان است. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای انجمن APSIH.org مراجعه فرمایید. 23 فوریه دانشگاه UCLA، دانشکده پزشکی.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. بر اساس گزارش یک سازمان حقوق بشری در نیویورک، جمهوری اسلامی در برنامه سازمان CIA برای بازداشت‌های مخفیانه پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 مشارکت داشته است. روزنامه گاردین به نقل از گزارش سازمان حقوق بشری برنامه عدالت در جامعه آزاد گزارش داد ایران کمی پس از حمله آمریکا به افغانستان در قالب برنامه سازمان CIA برای مبارزه با تروریست ها 15 نفر را به کابل تحویل داده است، در حالی که می دانسته این افراد به دست نیروهای آمریکایی خواهند افتاد. بر اساس این گزارش بیش از 1/4 دولت‌های جهان در برنامه سازمان CIA برای مبارزه با تروریسم به طور مخفیانه مشارکت داشتند. در ونزوئلا هزاران نفر از هواداران هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور روز گذشته با حضور در خیابان‌های شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا 21مین سالگرد کودتای سال 1992 را جشن گرفتند. همزمان با برگزاری این مراسم رئیس مجلس شورای ملی ونزوئلا از بهبود حال هوگو چاوز بر پس از 4مین عمل جراحی سرطان او خبر داد. هوگو چاوز در فوریه سال 92 کودتای نافرجام را با هدف سرنگونی رئیس جمهوری وقت ونزوئلا ترتیب داد که پس از کودتا دستگیر و 2 سال را در زندان گذراند. وی پس از آزادی از زندان وارد عرصه سیاسی شد و در سال 1998 به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا برگزیده گردید. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس همکنون در مرکز شهر 58، در منطقه ولی 55 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 57 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 44 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از وقتتون.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر، سوال من راجع به استراب و بیقراری و دو قسمته. من در واقع با توجه به اینکه سیدیاتون رو گوش دادم خلاصه کردم. بیقراری کمی در واقع حرمت نفسه. من 32 سالمه. تقریبا این مشکل رو از زمانی که دبستان رفتم داشتم. تو تستای شما هم تو سیدیای مختلف از در واقع تولد تا 3 تا 7 تا 12 گوش کردم. آسیبای خفیفی بین تولد تا 3 داشتم و در واقع 3 تا 6 و 7، ولی بیشتر آسیب اونم خفیف بود، 3 هم ولی کن بیشتر از بقیه بود، بین 7 تا 12 بوده. بعد بررسی هایی که کردم با سیدیای شما رو گوش دادم، یه مقداری 3-4 تا از مشخصات شخصیت وسواسی مجبور رو دارم و این استراب مدت های طولانیه که داره اذیت میکنه. یعنی همیشه با این داستان استراب و کمی حرمت نفس به قول معروف کلنجار رفتم تو طول مدت زندگی.
خب آخه ببین عزیز، برگردیم، چون دو تا موضوع متفاوتن. حرمت نفس دو تا پایه داره، یکی این که من خوبم، دوم خواستنی و دوست داشتنی. دو تا ماده انفجاری داره، یکی شرم و خجالت، یکی وحشت یا هراس اجتماعی، سوشال فوبیا. بنابراین اگر شما این دو تا رو یه جوری به هم پیوند میزنید، حالا مجرای سلف استیمتون رو نمیدونم چون گفتگویی راجبش به اون صورت نکردید، ولی خب یکی از اون موضوعهایی که عامل اصلی به هم زدن حرمت نفسه و نشون دهنده این است که نگاه ما به خودمون و دیگران درست نیست، اون استرابی است یا استراب اجتماعی است که بهش اشاره کرد یا من اشاره کردم. اما بریم سراغ استراب. خب استراب عزیز یعنی من یک مغزی دارم که تخصصش در اینه که یه چیزایی که بد و منفی هستن رو به راحتی یکی دو تا صفر بندازه جلوشون، یعنی یه چیزی که احتمالش یک رو بکنه ده یا بکنه صد، و یا دردی که یک هست رو بکنه ده، یا اونجایی که برمیگره به مخالف با اون صد رو ده کنه یا صد رو یک کنه. پس بنابراین من اصلا یه مغزی دارم این کاره، یعنی یه تقلبی میکنه در مورد خبری که میگیره، اولا خبر رو از جای خاصی میگیره، بعد خبر رو به میل خودش عوض میکنه، بعدم اگر همچنان راضی نبود از این خبری که عوض شده، این برای تو ذهنش یواشکی عوضش میکنه. یعنی درست مثل این است که شما بخواید بگید امریکایی‌ها خیلی جوونن، دوربین رو بردارید برید توی دبستان یا کودکستان بگید چند سالتونه، بعد آخر کار جواب بگیرید که متوسط سن بچه‌ها 8، یعنی امریکایی‌ها متوسط سنشون 8. بعد هنوز چون راضی نیستید با این 8، بیاد بگید خب البته 8 بود ولی خب خیلی هم 3 و 4 و 5 بودن یا 6 بودن، پس اصلا ما 8 رو نادیده میگیریم میکنیم 6. بعد میاریدش توی لابراتوار مغزتون، میگید نه این 6 رو چرا سال بگیم، میگیم ما اصلا امریکایی‌ها 6 نهن. ببینید این کاریست که مغز شما طی سالها به دلیل آسیبها که یا زمینه ارثی داشته یا به دلیل حوادث و اتفاقات کودکی گرفته. اما
زمینه ارثی هم داشتم، ببخشید منو
دست رایی معمولا اینقدر که شدیده داره عزیز، بعد اصولا خب ماجرای اضطراب تو خانواده هست. دومین مسئله اینه که شما یه توان دارید که از این بعد این ماشین حسابی که به این راحتی برای شما عددا رو عوض میکنه یا ازش استفاده نکنید یا نتیجه رو نادیده بگیرید. یعنی اینجاست که بحث علم و عقل و واقعیت میاد تو صحنه. اگر اون علم و عقل و واقعیت رو وارد صحنه کنید در هر موردی و به تدریج اون رو قوی‌تر و قوی‌تر کنید، میتونید پیام‌های کودکانه‌ای که به شما میرسه رو نادیده بگیرید. درست مثل اینکه شما فرض کنید به دوستتون میگید 700 به اضافه 900 چقدر میشه، اون میگه 1600، اما یه بچه 2 ساله دارید میگید 7. شما قرار نیست به اون هفته نگاه کنید، ولی بسیاری از ما چون اون کودکی که برای اون اصل است و اونی که شیرین زبانه و اونی که خوبه، میگیم خب 700 به اضافه 900 میشه 7 دیگه، و توجه نمی کنیم که عقل ما به ما میگه میشه 1600. حالا بنابراین صبر کنید. بنابراین موضوع شما عزیز میگه چرا، دو تا جنبه داره، یکی این که از کودکی و گذشتهتون میاد، دوم از این که هم اکنون کاری رو که باید با خودتون در ارتباط با این موضوع بکنید نمی کنید، و در نتیجه این استراب میشه موضوع زندگی کنونی شما. جان
من از زمان که یادمه همیشه سیستم مغزی من مقایسه رو انجام میداد، تقریبا از 4-5 سالگی که یادمه همیشه هر کاری انجام میدادم مقایسه میکردم با ایدئال یا مثلا چیز بهتر، سعی میکردم تصدیق کنم. خیلی وقتا احساس سرزنش داشتم، خیلی وقتا مثلا میرسید به احساس گناه که بتونم هی به قول معروف کار رو به بهتر بودن و پرفکشن نزدیک بکنم.
حالا صبر کن ببین عزیز، ببین حرفی که میزنی بسیار بسیار درسته. روزی که انسان وارد مقایسه میشه، اولا معمولا خودش رو کمتر میبینه، اون زمانی هم که بیشتر ببینه هم وحشت میکنه از اون، هم حفظش رو مشکل میبینه، هم فکر میکنه دیگران باش راحت نیستن، پس ما به هر حال رنج میبریم. پس وقتی که اساس مقایسه تو زندگی به عنوان یه جزی از ارتباطات ما با خودمون و دیگران در اومد، حتما به ما آسیب میزنه، حتما. هیچ فایده بهبودم نداره. این یکی از اون فریبکاری های بزرگه، این یکی از اون حق بازی هاییست که تا یه 300-400 سال گذشته نظام سرمایه داری، حتی به نظر من نظام مارکسیستی تو این زمینه هر دو این همه، یه کوششی داشته که از مقایسه این آدم با اون آدم، این تاریخ با اون تاریخ، این کشور با اون کشور، که غالب اوقات هم تازه بی‌معنی است، ولی بخواد آدما رو به حساب خودش به راه بیاره، و این اون موضوع بسیار خطرناکه. پس یکی از مشکلات حرمت نفس همینه، یعنی همینقدر که شما تو زندگیتون کار مقایسه رو انداختید، ماجرا این است که به خودتون به عنوان یه فرد و به عنوان کسی که حق و حرمتی داره و دیگری هم حق و حرمت داره نگاه نمی‌کنید، بلکه حق و حرمت شما در ارتباط با دیگری معنی پیدا می‌کنه، و به جای هیومن بینگ، یعنی آنچه که بودن شماست، تبدیل میشید به هیومن دوینگ. حالا برمیگرده به این که تو ای گرفتی اون بی گرفت، یا او بی ای گرفت تو بی گرفتی، حالا با این است که تفاوت‌ها شروع میشه. بنابراین اینا موردایی است که حالا از یه طرف موضوع اصلی حرمت نفسه، ولی از جانب دیگه به دلیل اون چی کران توضیح دادم، زمینه رو برای احساس بد فراهم میکنه، و معلومه این احساس بد حالا هم موجب غم میشه، هم موجب خشم میشه، هم موجب استراب و استرس، یعنی اجتناب ناپذیر.
این مشکل اصلی و اساسی منم الان تمرکز در زمان حال، یعنی متوجه به مطالبی که مطالعه کردم و در واقع از ویدیوهای شما یاد گرفتم، تمرکز در زمان حال و احساس خوشبختی رو میخوام به وجود بیارم، ولی مدت‌های کوتاهی به وجود میاد. یعنی خیلی وقتا مغزم به مقایسه برمیگرده، با اینکه همیشه در طول مدت تحصیل و اینها هیچ امتحانی رو فیل نشدم، توی مدرسه همیشه بین مثلا شاگرد اول تا دهم بودم، ولی وقتی دوم میشدم همیشه به اول نگاه میکردم. یا بین 7 تا 8 سالگی من 2-3 تا اختراع انجام دادم، ثبت کردم، ولی با این حال باز نگاه میکردم ببینم که مثلا بالاتره چیه، بهتره چیه. این استراب تو من به وجود آورد تا مثلا بین 24-5 سالگی تا 30 سالگی یه مقدار استراب چند نمود بیرونی هم پیدا کردم. مثلا از وقت سردرد میگرفتم، بدن درد میگرفتم، بیشتر این نمود بیرونیش منو متوجه کرد که باید فکر به حالش بکنم.
ببینید عزیز، من به همین جهت است که یه تفاوتی بین موفقیت و برنده بودن قائلم. کسی که موفق، سلامت فیزیکی روانی و خوشبختیش رو داره و در چارچوب سلامت فیزیکی و روانی خوشبختی توفیقی پیدا می‌کنه، علم مقام توانایی بدنی است، ورزش، ثروت، اسم اون موفقیت. یعنی شما دکتر شدید ولی سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیتون به هم نریخته. روزی که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی خراب میشه، به هزینه گرفته میشه، از میان میره، اسمش دیگه موفقیت نیست، اسمش برنده بودنه. حالا اصولا در تعریف موفقیت به نظر من عنصر اصلی و اساسی موفقیت امنیت و آرامش. اگر یک کسی هرچی داره یا هرچی هست یا هرچی به دست آورده با امنیت و آرامش به دست نورده، اسمش موفقیت نیست. بنابراین شما وارد حریم برنده بودن تو زندگیتون هستید و با برندگی هیچ کس حال بهتری پیدا نمی کنه. آدم های موفق اینها رو دارن، نتیجتا اینا به هم مرتبطن. یعنی شما توضیحات کلان میدید که بعد از دیگری درست مثل این مونه که من به شما برگردم بگم وضع مالی بسیار بدی دارم، البته اجاره خونمو ندارم بیلم، بعد بگم بذارید چیز دیگه به شما بگم، دو روز گرسنم، بعد بگم ببینید ماشینم اونجاست، علتش این است که پول نداشتم بنزین بخرم. خب همینا یکی عزیز، یعنی اینا هیچ فرقی در ماجرا نمیکنه. یعنی من بر اساس آن چیزی که تا به حال شما من گفتید برمیگردم اون حرفی که خودتون میدانستید که شما آدم مضطرب و نگرانی هستید و این اضطراب و نگرانی که معمولا در همون حوزه تنها نمیمونه، در بقیه زمینه ها و عرصه‌های زندگی شما آمده که یکی از اونها، حالا چون توجه کردید، مسئله سلف استیمه که به همان بسیار مرتبط و نزدیکن و اصولا مقارن همان، به طوری که اون استرابی که زمینه رو برای استراب فراگیر فراهم میکنه بین 1 سالگی تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی است و درست همونجاست که مسئله خجالت و شرم مطرحه و دقیقاً همونجاست که سلف استیم مثلا ساخته یا ویران میشه. یعنی ما تا 3 سالگی است که اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس، سلف استیم رو پیدا میکنیم، یعنی اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس رو داریم یا اعتماد به نفس منفی و سلف استیم کم رو خواهیم داشت. بنابراین همه اونام دوره بر هم هستن و همم تو 3 سال اول شکل و فرم میگیرن و به همین جهت است که برای ما عمیق و سنگین در وجود اونن و حتی ناشناخته و به تدریج میتونن تظاهراتش ما رو متوجه خودش بکنن. و اونطور که بارها عرض کردم به این راحتی هم از شرش نمیشه خلاص شد. این درست مثل این است که همونطور که گفتم شما بیاد بگید من میخوام از این لحظه بعد فارسی بلد نباشم. شما نمیتونید فارسی بلد نباشید و فارسی نفهمید. شما میتونید فارسی حرف نزنید. چرا؟ برای که تو وجود شماست. بنابراین وقتی تار و پود وجود من با این حالات و احساسات آمیخته شد، تفاوتی نمیکنه. برای اینکه خبر زبان که فارسی یا انگلیسیه درست مانند خبر خطر است از دنیای بیرون. یعنی تکنیکلی اصلا مغز ما یه سیستم خبری است و بنابراین فرقی براش نمیکنه. همه چیز آخر کار در تعبیر و تفسیر نهایی تعبیر میشه به خطر خبر لذت بخش یا در داور، به همین سادگی. یعنی آخر کار عین کامپیوتر یا صفر است یا یک، سومی نداره و با همون ترکیب دوگانش که همه چیز رو میسازه. بنابراین روزی که من یه مغزی دارم، با بانوی ارجمندی که اولا صحبت کردم صحبت کرد و زدم، روزی که من یه مغزی دارم که اینجا و اونجاش با استراب آمیخته و آغشته شده، مادام که خودش رو به طریق درستی که امروز یه مقدار رو میشناسیم از کار نیندازیم و تا زمانی که ما از دانشی که وجود داره و آزادی که انسان برای تحمید آنچه امروزه به دیروز داره استفاده نکنیم گرفتاریم. یعنی شما اگر 35 سالتونه که نمیدونم چند سالتونه، باید 35 ساله زندگی کنید، نه 3 ساله، نه 5 ساله. ولی روزی که ما هنوز به 3 سالگی و 5 سالگی اهمیت میدیم یا نقشی در زندگی ما داره، در سن 35 سالگی من 3 ساله و 5 سالم میشم و تمام این رفتارها و یا احساسات نامناسب و نامطلوبی که من و شما داریم به خاطر این است که در 35 سالگی نیستیم و تمام کوششی که از نظر روانی وجود داره این است که به من و شما بگن 30 ساله هستی، 30 ساله باید حس کنی، احساس کنی، فکر کنی، عمل کنی، 40 ساله هستی باید 40 ساله عمل کنی، نمیتونی 3-4-5 ساله عمل کنی. ولی هیچ کسی نیست که خودش رو تا به امروز تونسته باشه کاملا از کودکی دور کنه. فقط همونطور که به ایشون هم گفتم، ما میتونیم زهر و سم و انرژی اون چیزی که مانع ماست در بزرگسالی که وقتی 35 سالمون 35 ساله باشیم رو کمتر و کمتر کنیم، تاثیرش رو 1%، 2%، 5% کنیم که قابل اداره باشه. در غیر این صورت، حالا اگر حرف دیگری هست باید صبر کنید، رو خط باشید.
بله، اسم دو با هم داشتم اگر.
لطفاً روی خط باشید، چون گرجمن بعد از مدتی با ما باشید. لطفاً
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
از طرف IRS آدیت شده اید یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، با مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS تماس بگیرید. 818-530-2263 عضو 08.
با شما هستم. بله با شما. شکایت میکنین که اضافه وزن دارید، فشار خون بالا، قند خون و کلسترول؟ به به، اگر میخواهید اضافه وزن خود را از دست بدهید و انرژی از دست رفته خود را به دست بیاورید، فقط با دکتر فریبرز وزیری متخصص تغذیه تماس بگیرید. 818-704-1188 تلفن دکتر وزیری 818-704-1188 عضو 08.
مجده مجده، شعبه هشتم پلینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد ستریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com
قابل توجه علاقه‌مندان فرش‌های نفیس ایرانی. یونیورسال راگ در شهر ایرواین بعد از 20 سال فعالیت و خوشنامی درهای خود را برای همیشه می‌بندد و به همین دلیل کلیه موجودی کم نظیر قالی‌های ایرانی از تبریز، اصفهان، کاشان، نائین و قالی‌های دست‌بافت از تمام نقاط مختلف جهان باید فروخته شود. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 949-341-09-29 949-341-09-29. از این موقعیت استثنایی برای خرید فرش مورد علاقه‌تان با قیمتی غیر قابل رقابت استفاده کنید. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 8775 ریسرچ درایو، تلفن 949-341-09-29 949-341-09-29. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورو بولوار: سینه مرغ پوند 1.99، گوشت چرخ کرده پوند 1.99، روغن هسته انگور صدف 2 لیتری 7.99، ران مرغ پوند 79 سنت، آووکادوی درشت 2 عدد 99 سنت، نان سنگک هر عدد 2 دلار، پنیر والبرزو 21 اونسی 8.99، پرتقال 8 پوند 99 سنت، گردوی درشت پوند 5.29. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دایی.
سلام، بفرمایید.
آیا طور یک قسمتی رو فراموش کردم ازتون بپرسم. من یه مقداری هم در واقع لحظه آخری هستم، کارا رو عقب میندازم و در واقع توی کوتاه مدت سعی میکنم که یه مقداری مونده به پایان در واقع ددلاین، اگر ددلاینی دارم، ددلاین معمولا منو اذیت میکنه، یعنی مسئولیت همراه با ددلاین یه مقداری روم فشار میاره. مقایسه که کردم احساسم رو، احساسم مثل روز اول مدرسه بود، که روز اول مدرسه یا چند ماه اول مدرسه مقدار منو فشار آورد، الانم که ددلاین دارم دقیقا همون احساس با من دست میده و همیشه مشکل دارم با این مسئله.
خب ببینید عزیز، اینا دیگه شما با توجه به شناختی که دارید باید اصلا نمیخوام بگم براتون سوال نباشه، برای که باید براتون یه واقعیت باشه. شما وقتی که مادر بزرگ میبینید خوشحال میشید، به خاطر سابقه است. یه همسایه بد اخلاقی داشتید که یه دفعه تو شما را اذیت کرده، حتی اسم همسایه که میاد ناراحت میشه. پس این اولش عادی است، یعنی دلیل نداره که ما فکر کنیم موجود دیگری هستیم. اما نه صبر کنید. اما این که شما مسائل رو، چون آخه این وسواس شما رو نشون میده، چون با وجود همه اینا رو میدید باز باید بپرسید. میخوام شما بگم چون کاملا حرفاتون به
درست
نه 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 نه, نه فرقی نمیکنه. نه مثل اینی که باز شما بفرمایید دو به اضافه دو میشه چهار، حالا شما چی فکر میکنید؟ ببینید نه من مشکلی ندارم عزیز، من فقط میخوام یه ذره شناخت بیشتر، چون اینجا میمونید، یعنی اشکال کار اینه. چرا شما سر این موضوع مشکل دارید؟ حداقل 10 تا دلیل داره. یک، وقتی که آدم زندگی رو بهش تحمیل کردن برای انجام هر کاری احساس اجبار و مخالفت با اصل آزادی که ذاتی انسانه میکنه. دو، وقتی که کاری که من کردم خودم یا دیگران کامل ندونستنش، من همیشه از تمام شدن کار وحشت دارم برای که کارم ناقصه. سه، خیلی از اوقات فکر میکنم که اگر کار رو شروع نکنم یا تموم نکنم اعتراضی به من نیست، چون آدمی که کاری نکرده که میتونم بهش بگن کارتو خوب انجام ندادی، پس بنابراین ناآگاه من به تأخیر میندازم که با این مشکلی که چرا کارتو خوب انجام ندادی روبرو نشم، بنابراین میرم تا اونجایی که مجبور بشم. از همه اینا گذشته، من به دلیل استرابم اصلا نیرو و توان حل مسائل امروز ندارم، که حالا نگران یه امتحان هفته آینده یا کاری که باید هفته آینده تحویل بدم باشم. من به همین اندازه امروز گیر و گرفتار هستم، به امروزم نمیرسم. مورد بعد، من اصلا دلم نمیخواد فردا بیاد، برای که تنها چیزی که برای من میاره بار سنگینتر و درد بیشتره. از همه اینا گذشته، من به خاطر این حالاتی که تا به حال داشتم و همون کمال پرستی که الان خودتون اشاره کردید، باید کارا رو بهتر از اونی که میتونم انجام بدم. خب میشه استرس، یعنی درست مثل اتومبیلی که روش نوشتن ظرفیتش یه تونه، مال دو تون بار گذاشتیم یکم دیگه یه تون دیگه هم بگذار روش. خب طبیعی است عزیز. یعنی ببینید، باز دارم برمیگردم سراغ بحثی که از آغاز با شما داشتم. شما داستانتون این است که روزی که بپذیرید من آدم مضطربی هستم، همه اینا باش میاد. و چون اشاره کردید سی دی های منو چه استراب چه استرس رو شنیدید، تو اون 12 ساعت من همه اینا رو توضیح دادم. یعنی ارتباط اینا کاملا مشخص است. این درست مثل این است که برگردیم بگیم یه زنی حامله است، بعد بگیم خب ایشون یه بچه‌ام توش هم، خب اینا طبیعی است. بعد بگیم که چرا این شکمش، چون 8-9 ماس میگن حامله است، چرا شکمش کمی جلو هست؟ خب برای که بچه اون توه. دلیل نداره که ما بگیم چرا شکمش صاف نیست. به همین جهت است که خودتون درگیر نکنید، چون یکی از گرفتاری های استراب عزیز این است که ما دل مشغوله برای که راحت باشیم چیزایی میشیم که میدونیم، برای اینکه هم وحشت داریم از اونایی که نمیدونیم، هم حوصله رفتن دنبال اونا و ناشناخته ها رو نداریم، و در نتیجه شروع میکنیم دور خودمون چرخیدن. راه حل چیه؟ راه حل اینه که اولا در عمل که گفتم آزادی داریم این کارو نکنیم، دوم بریم ریشه مسئله رو پیدا کنیم حل کنیم. این ریشه همونطور که گفتی تو سی دی ها هست، یافتن علتش یک کمکمون میکنه، به اونم علت کاری نش باشیم رفتار درمانی است، نوعی از کاگنیتیو تراپی، ریلکسیشن و آرامشه، ای بس و مصرف داروه تموم شده رفت. یعنی ما از طریق انواع دوستگانه روان درمانی که هر کدام به نوعی حمله میکنه، از جانب دیگه دارو با موضوع برخورد میکنیم، برای اینکه یه مغزی است که باید سر جاش بنشونیمش و تنها به این چیزاست که جواب میده. بنابراین مسئله به نظر من روشنه، قرار نیست که دور خودتون بچرخید. ببینید عزیز، شما اگه بخواید دور بیماری ها بچرخید گرفتاری است. من خیلی راحت میتونم بپذیرم استراب دارم، حالا دیگه هی نگردم چرا این اینجوریه چرا اونجوریه، خب برای که استراب دارم. من اگر برگشتم گفتم دیر کردم بیام منزل شما، نمیتونم که من چرا مهمونا رو نمیبینم، چرا شما از من پذیرایی نمیکنید، چرا کسی با من حرف نمیزنه. خب مرد نرسیدی اونجا، ولی اشکال یه تیپی مثل شما اینه که میپذیرید من به مهمونی نرسیدم، بعد میگه چرا با من کسی حرف نمیزنه، چرا کسی از من پذیرایی نمیکنه. نکنید، چون این خودش یه نوع در حقیقت گیر دادن به یه موضوعی است که تکلیفش روشنه و ازش بگذرید. و بعدم نیاید. اگر یه فرصتی پیدا کنید باز چیزا رو به هم مرتبط کنید، چون گرفتار میشید. من بارها تو خط رادیو کمتر، ولی تو کار روان درمانی دیدم دوستانی اومدن نشستن زن شوهر با یه آب و تابی که آقای دکتر یه مشکلی داریم و به چند نفر مراجعه کردیم و اصلا حل نشد و فکرم کردیم دیگه با شما آخرین کسی باشه. از این حرفا که حالا احتمالاً به دیگرانم گفتن، حالا راست یا دروغ شما اصلا برای من مهم نیست، ولی وقتی مشکلشون رو میگم سب میگم بکنید. این موضوع که 5 تا تیکه دارن من فقط جدا میکنم، میگم این به اون مرتبطه، اینو جدا تو چشمای هر روشون برخی از وقت میخونم که ما برای چی اینجاییم. یعنی اگر ما تفکیک میکردیم که مسئله رو حل میکردیم. یعنی حالا شما به دلیل استرابتون یه تخصص دارید، موضوع رو با هم مخلوط کنید، اون وقت است که درش سردرگم میمونید. یعنی حتی همون دانشی که کافی است برای حل مسئله رو هم نخواهید داشت. بنابراین نکنید عزیز و خودتون رو بیخودی نچرخید این موضوع پیدا کنید، چون تا فردا صبح میشونید مسئله پیدا کنید. من سر کلاس ها برخی از اوقات دوستانی دارم که بهشون میگم اینا اصلا از در حرفه‌ای سوال کننده، یعنی پروفشنالی اینا کوشنرن. خب نباید این کارو کرد. یعنی من قرار نیست هی بچرخم ببینم کجا میتونم یه موضوع تازه پیدا کنم، چون من وقتی
پیششون اذیتم کرد این رو
نذارید، نباید بگذاریم. نکنید ببینید عزیز، نکنید. باز دارم دقیقاً عرض من به شما همینه، اون ملاک نیست، ملاک نیست. من یه موضوع اذیتم میکنه باید بگم اصلا مهم نیست، تو کاری براش نمیتونم کنم، برای چی بهش فکر کنم، برای چی بخوام دورش براش جواب پیدا کنم. من بیام برگردم میگم چرا عمر انسان باید 100 سال باشه، اذیتم میکنه. چرا انسان ها باید با این بیماری ها روبرو بشن؟ کی جواب داره برای این؟
درست.
و چه جوابی میشه داد؟ چون 6 میلیون سالم وقت صرف کنید آخر کار پاسخی ندارید. به همجاست که بسیار از اوقات عرض من این بوده که اصلا در بیشتر موارد طرح درست سوال موضوع اصلیه، جواب مهم نیست، سوال مهمتره.
پیچیده نباشه، متوجه شدم.
بنابراین خودتون اذیت نکنید.
آقای دکتر یه سوال دومم دارم. اخیر من متوجه شدم که یک زمانهایی خیلی پر انرژی هم یه زمانهایی کم انرژی هم. سیدی ها رو که گوش دادم دیدم که در واقع مشخصات منیک دیپرشن به این صورت هست. چند تا انتخابم کردم در زمانهایی که پر انرژی بودم خیلی منطقی نبود و دو سه دفعه اشتباه کردم توی بیزنس و کارهای دیگه. آیا این میتونه یه ریشه در واقع ژنتیکی از منیک دیپرشن باشه؟
میتونه ریشه ژنتیکی یا به هر حال آموخته شده از باشه، برای که منیک دیپرشن زمینه ارثی معمولا داره، ولی میتونه همینجوری هم به وجود بیاد، بنابراین احتمالش هست. به همین دلیله که شما اگر عزیز ببینید، من همیشه عرضی که داشتم در این باره چه بوده، من این سی دی ها یا دی وی دی ها در حد خودم عرض میکنم دادم، برای که ما یه حداقل اطلاعات داشته باشیم، به خودمون یه دقتی یه نظری بکنیم با یه دقتی که مقدار بدونیم موضوع ها مسائل چیه، بتونیم به درستی سوالمون رو طرح کنیم با یه متخصص، حرفای او رو به دلیل این آگاهی بیشتر و بهتر بفهمیم انجام بدیم. من به هیچ وجه نگفتم که من و شما توان تشخیص خود داریم، مگر من و شما بیماری قلبیمونو میدونیم چیه؟
نه نه، ما سرچه هم چون یه سری هم ببخشی حرفتون رو قطع کردم. ببینید مثلا من فکرهایی دارم که هی از هم پیشی میگیرن، یعنی همیشه وقتی دارم یه کاری انجام میدم فکر بعدی و بعدی رو انجام.
ببینید عزیز، نه من بحثم روی این نبود. ببینید شما چقدر گیرید، هر بحثم این بود که شما فکر کنید من دیپرشن دارید، فال دکتر ببینید دارید نه.
آخه رفتم میگن یه سری تست من دادن میگن نه چیز خفیفیه، یعنی مشکلی نداره.
تموم عزیز من،
ولی منو اذیت میکنه تو زندگی.
اوکی، شما آخه تخصصتون این لغته، خب شما اذیت نشید. این جمله رو میگم برای که میخوام روتون اثر بذاره. شما چقدر لوس و نورید که با نواد چیزی اذیتتون کنه عزیز من. روزی هزار تا چیز اذیتم میتونم یه حرف بد بزنم، الان سوالشون داره من اذیت میکنه، خب بکنه عزیز. من اینجا نشستم که اذیت بشم؟ ما قرار نیست، ما همچین دنیای سفارش ندادند که به ما بگن تشریف بیارید، ما میخوایم شما رو از اذیت در بیاریم. من از روز اول رو خط رادیو گفتم به من اگر دنبال این هستید که کسی لیلی بلالاتون بگذاره این کارو نکنید. من اینجا اصلا نشستم لیلی بلالای کسی بذارم، کسی رو ناز و نوازش کنم، سرم نمیشه این کارا، و این کار اصلا واقع بینانه نیست عزیز، کار منی نیست. بنابراین من ممکنه یه بچه کوچک رو نوازشش کنم، من ممکنه یه کسی در یه ارتباطی رو اینو بتونم بفهمم، ولی من اینجا نشستم. شما نمیره دکتر که دکتر تا میاد بگید هیچیتون نیست، الان دوالتون خوبه بفرمایید، تازه پولی هم به شما بده. دکتر نشسته ای به شما رو پیدا کنه و بعد شما چون سه چهار دفعه این لغت بگید اذیتتون میکنه، بکنه. بذار من شما رو راحت کنم، من روزی نیست که هر ساعت و دقیقه اذیت به نوعی نشم. من یادم میتونه ما تو دنیای قیدی محدودیتیم، تو دنیای باید و نباید و بکن نکنیم، تو دنیای این که اشتباه کوچک ما رو به کشتن میده، با یه اشتباه کوچک دیگری رو به کشتن میدیم. مسئله این نیست که ناراحت بشه بشید، چون روزی که شما به خودتون اینو گفتید کلان دارید میگید، چون سه چهار دفعه تکرار کرد من اذیت میشم پس حالا حق دارم یا حالا باید برای شکایت بکنم، میشید که بشید. من اصلا غیر از این چیزی نمیفهمم. یعنی پسر من کوچیک بود، بزرگ شد، گفت من مدرسه رو دوست ندارم. گفتم بسیار خوب پسرم، بابای من دوست نداشت، منم دوست نداشتم، تو هم دوست نداری ازدواج کنی، بچه دار بشی، بچه‌ت هم دوست نخواهد داشت، آدم باید صبح باشه بره مدرسه. ما مثلا چیز غیر از این نداریم. اصلا مطالعات علمی نشون میده انسان یه موجود ناراضی است. مطالعات علمی نشون میده همین بحث خوشبختی ناراضی است. بنابراین همه آدما همیشه از همه چیز ناراضی هم. اونی که میگه راضی هم یه دروغی است، برای اینکه میترسه ناراضی بیشتر بشه. اینکه میگن خدا رو شکر الحمدلله اینجوریه، یعنی خب دیگه با همین قد ما کافیه، بدترش نکن. هیچ نشانه این نیست که راضی ان. و بعدم رضایت موقتی است. حالا اصلا حالا نمیخوام، چون یه دقیقه میدونم سخت بهشون برمیخوره که ما الحمدلله راضی هستیم. خب میخواید به خودتون دروغ بگید بگید، منم بحثی ندارم. بنابراین من و شما یه موجودات ناراضی هستیم و به همین دلیل که من سر کلاس ها میگم هر کس به شما گفت من از زندگیم، از نمیدونم، از تو ناراضیم، بهش بگید خوش آمدی، ویلکام تو دی کلاب، تازه متوجه شدی دنیا چه خبره. شما اصلا نگاه کنید به خود خدا، من خدا از بندگانش راضیه. سر 24,000 تا پیغمبر تو 6,000 سال فرستاده، یعنی هر 17 روز یکی، هی کتابم داده، مقالم نوشته، سخنرانی هم کرده، بهشت و جهنم هم راه انداخته، یادم حسابی هم از توش در نیومده. حالا خب ناراضی هستید که ناراضی باشی، بنابراین اصلا خودتون رو یا اذیت میشید بشید. من اصلا سر این موضوع هیچ حساسیتی ندارم.
این اندازه در واقع فشار استرسی که به من میاد و شاید خود مغز من بزرگ کرده. و
شما تخصصتون همین عزیز، شما اصلا تخصص ببینید عزیز، تمام هنر
جنبه بیرونیش من اذیت میکنه. مثلا تو هر کاری که وارد میشم مثلا جنبه ددلاین داره، زمان بندی داره،
عذیت
میگیرم، اذیت
نه نه باز ببین، باز رفتی همون حرفای زدی که میخواستم یه لغت بهت بگم ولی خودمو جلو خودمو گرفتم. عزیز من پرت و پلا، عزیز من همه چی ددلاین داره. مگر شما اگر خلبان باشید میتونید بگید حالا امروز نمیخوام بپرم، من شما سر کلاس
نمیخوام. خب من قدرم اذیتم میکنه
عزیز من. باز عجب حرفی، آخه چرا قد آدم لوسه؟ خب ددلاین داره که داره. شما اگر به ددلاین نرسید چی میشه؟ خسارتی باید بدید برای اون کار. به هواپیما نمیرسید، بلیتتون باطل میشه. ددلاین داره، باید نمره انجام بدید، نمیدید نمره ایتون میشه بی، خراب میشه، از اون کار بیرونتون میکنن. خب داره که داره، ددلاین داره که حرف نشود. آخه شما ببینید از ماجرای عادی بازی در میارید. مثلا خورشید در یک لحظه طلوع میکنه، حالا شده موضوع من، من باید بخوابم چون تا یه سادیه این نخوابم فردا صبح خستم، پس داره که داره. دنیا دنیای قید و محدودیت عزیز. کی شما رو اینجوری بار آورده که دنیا باید به کام شما باشه؟ شما بچه چندومی؟ چند تا خواهر برادر دارید؟
سه تا خواهر برادر، بچه دوم.
سه تا دروی هم؟ یعنی ساندویچه. فاصله سنیتون چقدره با خواهر برادرتون؟
6 سال.
از هر دو طرف؟
یه طرف 7 سال، یه طرف 6 سال.
خب دیگه تخیلی هستی عزیز، شما هر سه تا تنها زندگی کردید، این فاصله سنی غلط بوده دیگه. به شما رابطه های برابر یاد نده، هر کسی تو دنیای خودش بوده. هر وقت هم هرچی شما حس کردید فکر کردید، خواهر برادرتون اونجوری فکر رو حس نمی کردن، برای که چون بالا کلاس های مختلفی، یعنی درست مثل این که آدم یه بچه کودکستانی یا دبستانی دبیرستانی سر یک کلاس بنشونه، یا دبستان و دبیرستان دانشگاه سر یک کلاس بیان بهشون فیزیک یا شیمی یاد بده. خب کار غلط است دیگه. وقتی عرض میکنم فاصله سنی ها، برای اینکه بچه های ارتباطات سالمی داشته باشن، کمه همینه نتیجه.
مثلا ارتباطی هم یادم نمیاد که ارتباط نزدیکی داشته باشن.
کلاستون فرق میکنه عزیز، شما کلاستون فرق میکنه، سه تا لایه و طبقه مختلفی، یعنی هموناست که شما رو به یه نوع تنهایی و خلوتتون کشونده. و ما روزی که بریم به درون جز بدی به چیز دیگه فکر نمی کنیم، برای که اولا گذشته ما تاریک، 70 تا 90 درصد گذشته خاطراتی که موندن و ما رو اذیت میکنن، یعنی خاطرات بد و منفی هن. وقتی که آدم به دنیای تخیلش پناه میبره جنبه بد و منفی داره، مگر از وحشت این آسیب ها خودشون منازه به تخیل های عجیب و غریب که اون وقت تبدیل میشه به یه آدم رویایی که به زودی با سرخوردگی روبرو میشه، بعد افسردگی و خشم از اون ور میزنه بیرون. بنابراین مشکلی که وجود داره عزیز این است که شما به دلیل شرایط و ویژگی‌های روانی خودتون و خانواده یه دنیایی برای خودتون ساختید که جای شما نیست عزیز. این درست مثل این است که من یه آرزویی داشته باشم که چقدر خوبه همه فارسی حرف بزنند و فارسی بگند و اصلا صبح تو رو بادم ترانه های ایرانی بشنوه، من اونم تو امریکا. خب این شدنی نیست عزیز. و بعد طلبکاری من از امریکایی‌ها که چرا فارسی بلد نمیشند و یاد نمیگیرن یه موضوعیست که منو آزار میده. و
دقیقاً
از خودتون هم اینقدر انتظار و توقع نش باشید، برای یادتون باشه از این بعد هر وقت گفتید اذیت میشم بگید میشه که بشه. مثلا شما اگر فرزند من بودید، برادر من بودید، به من گفتید ناراحت شدم به شما، بچه هم بعضی وقت درد داشتن ناراحت بودن گریه میکردم، خب گریه کن یه ذره بیشتر گریه کن، هیچ کوشش نمیکردم بگم نباید اذیت بشی، نه اصلا مهم نیست، ای بینا اصلا این که حرفا یعنی چی؟ وقتی یه چیزی مهم هست با آدم رو اذیت میکنه آدم باید اذیت بشه. با واقعیت ها که نمیشه جنگید عزیز، ما که نمیتونیم هر دردی داریم یه جوری بخوایم بی دردی رو داشته باشیم. این همون چیزیست که میریم سراغ مواد مخدر، برای که میخوایم دنیا رو آنگونه که حس و احساس نکنیم و بعد هم مسئولیت خودمون در مقابلش نپذیریم. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات.
خیلی ممنون، مرسی.
مرسی عزیزم، شنگان ارجمند با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
گرن اوکس ارژنت کر به مدیریت دکتر پرویز جانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی‌های سطحی. تلفن 818-242-3333. عضو 08.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-27-55-55 رستوران جوان.
خدایا یک کاری کنین کردیت من درست بشه، دیگه قول میدم تمام صورت حسابام رو سر وقت بپردازم. خدایا قربونت برم، یه معجزه‌ای از کار و زندگیم افتادم، این کردیت منو دریاب.
خانم ببخشینا، بذارین خدا معجزه‌هاشو جای دیگه ببره که الان تو این وضع خراب مردم بهش بیشتر احتیاج دارن. کار کردیت شما رو من و همکارانم میتونیم انجام بدیم.
جدی میگی؟ ببخشین شما؟
آریان اقبالی هستم، من و کاج مجربم با بررسی کردیت شما و استفاده از قوانین حقوقی فدرال کردیت اکت، تخطیهای بانک رو بر علیه اونا استفاده میکنیم و نام و نقطه‌های منفی که روی کردیت شما گذاشتن مثل فورکلوزر، شورت سل، دیر پرداخت از روی کردیت شما برمی‌داریم به طور قانونی تا ابد.
تلفنتون چیه؟
1-800-610-4575. عضو 08 هم هستین.
آقای آریان اقبالی، معجزه های دیگه هم بلد هستین؟
معجزه که چه عرض کنم، ولی به صورت معجزه آسایی میتونیم بدهی‌های سنگین شما رو ستل کنیم. برای مثال اگر بیل بیمارستان یا بیل سنگین کردیت کارت دارین، تشریف بیارین آفیس ما اینها رو براتون بهترین موقع هست که ستل کنیم و بدهی شما رو به کمترین قیمت تبدیل کنیم. و یه خواهش دیگه دارم، شنیدم کمپانیایی هستن که پولتون رو جلو میگیرن میذارن توی تراست اکاونت. خواهش ازتون میکنم این کارو نکنین، غیر قانونیه. چوری که ما انجام میدیم، ما میریم بدهی شما رو به پایین ترین قیمت تبدیل میکنیم و پول اون کردیت کارت کمپانی یا بیمارستان خودتون مستقیما بهشون میدین.
به به، زنده باد. حالا که به سابقه کردیت من یه سر و سامونی دادید، شماره های بلیت برنده لوتو رو هم دارید؟
نه دیگه، برای اون دست به دامن خدا بشین.
برای ترمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی تجاری و برای دت ستلمنت یا کاهش بدهی های خود با کردیت ریپر اسپشیالیست تماس بگیرید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08 enrichfin.com.
قابل توجه خانم هایی که از داروهای ضد افسردگی مانند زولافت، پکسل یا پروزک در طول مدت بارداری و یا حتی قبل از آن استفاده کردند و نوزاد با مشکلاتی از قبیل بیماری قلب، اختلال در ستون فقرات و غیره به دنیا آمده. برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247. تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند شنبه همین هفته با صدای عاشقانه پویا.
ولی بیشتر از این ها مهربون تو دوست دارم، خانمی تو دوست دارم، با وفا بودن تو.
پویا جویا به همراه دی جی ال شنبه همین هفته در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858 792 2233 858 792 2233.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که روز یک شنبه 10 فوریه در انجمن زرتشتیان جنوب کالیفرنیا در شهر وستمینستر کنفرانسی تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز برپاست که من در اون سخنی خواهم داشت. ورود برای همگان، هم از دوستان زرتشتی و غیر زرتشتی، آزاد و رایگان هست. 5 تا 8 بعد از ظهر یک شنبه 10 فوریه در مرکز زرتشتیان در وستمینستر در اورنج کانتی. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از آن دوستان من یه سوالی در مورد مسئله مادی توی ازدواج داشتم. جدیداً با خانومی آشنا شدم و یه چند وقتی از خانم صحبت میکنیم و قرار شد که به زودی همدیگر رو توی کشور ثالثی ببینیم. بعدش یکی از موضوعاتی که اونجا قرار مطرح کنیم و این اواخر در موردش صحبت کردیم در مورد مسائل مالیه که چون من خارج از کشور زندگی میکنم، خارج از ایران هستم، بر اساس قوانینی که اینجا وجود داره یه مقدار صحبتهایی در مورد مسائل مادی کردیم و ایشون چون تو ایران هستن براشون یه مقدار سوء تفاهم شد. و
شما چند سالتون عزیز؟
من 40 سالم هست.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 33 سال.
هیچ کدوم قبلا ازدواج کردید؟
بله، هر دو ازدواج داشتیم.
فرزندی هم هیچ کدوم داری؟
هر دو اون بله فرزند داری.
شما چند تا فرزند، ایشون چند تا؟
من یکی دارم، ایشون هم یکی دارم.
اون وقت این فرزندانتون با شما زندگی میکنن یا با همسر سابقتون؟
هر دو با ما هستن.
خب اون وقت شما از کجا با هم آشنا شدی؟
یه نسبت دور فامیلی در من داریم. قبلا آشنا بودیم با هم، ولی خب تون زمان
خب حالا هدفتون اینه که احتمالا با هم ازدواج کنید یا زندگی کنید؟
بله.
کجا میخواید ازدواج کنید یا زندگی کنید، در ایران یا خارج از ایران؟
در خارج از ایران.
خب حالا ایشون که در ایران هستن، شما هم در اینجا. خب سوء تفاهم مربوط به موضوع مالی چی هست؟
سوء تفاهم نه، من فقط صحبتی که بودش گفتم چون من تو ازدواج قبلیم تقریبا میتونم بگم نصف مادیاتم پولام چیز شد و اینا سر اون قضیه. گفتم که اینجا بالاخره قوانش اینجوریه، حالا ایشون بالاخره مال اموالی تو ایران دارن، خونه‌ای دارن و
آخه گفتی نه قوانشون چجوریه عزیز؟
بله؟
قوانینشون گفتی چجوریه به ایشون؟ خلاصه من بگی چی به ایشون گفتی؟
همین گفتم اینجا بالاخره من چون تو کانادا هستم بهش گفتم اینجا به هر حال قوانش اینجوریه که شما بیاید اینجا ازدواج کنیم، نصف از این اموال حالا قانوناً مال شما هست. حالا
در کانادا هم چی چیزیه؟
در خونه‌ای که توش زندگی می‌کنیم همچین چیزی
هست. آخه نه، یعنی چی؟ یعنی ببینید عزیز، قانون این هست که اگر درام ثروتی و درآمدی در طول ازدواج به وجود اومد، اگر شما یه خونه داری 10 میلیون با کسی ازدواج کردید، 3 ماه بعد 6 ماه بعدشون مالک نصف خونه است. کم چه حرفی زده؟
خونه‌ای که در زندگی می‌کنیم آقای دکتر تو کانادا اینجوریه. بهش ماتریمونیال هوم میگن. و ماتریمونیال هوم از تمام اون به عنوان یکی از استثناءات شما که حتی مثلا میگن که ارث پدری یا هدیه که جزء تقسیم اموال نیست، اگه با اون شما یه خونه بخرید اون دیگه و در اون زندگی کنید اون جزء چیز میشه.
یعنی اگر نه آخه مهم عزیز، برای که عادلانه نیست، برای که در امریکا هم هست، ولی این گونه نیست که اگر شما با کسی ازدواج کردید یک سال خونه‌ای که داری زندگی می‌کنی نصفش مال اونه.
حال میام من چون بس قوانینش میدونم
بگم. خب اگر مطمئنی امریکا نیست، من نگفتم کانادا نیست چون من نمیدونم،
ولی به نظرم فکر می‌کنم باید یه چند سالی مثلا بگذره.
اصلا چند سال نیست عزیز، در امریکا 10 سال که بگذرید به عنوان دیوریشن، ولی پازه همونم اگر یه چیزی جدا هست جدا باقی میتونه بمونه. شما اصلا
اینجا اینجا اون خونه‌ای که میام حداقل اون خونه‌ای که داشتن زندگی می‌کنیم جزء اون حساب نمیشه، یعنی مشترک میشه.
بحث قانونی با هم نکنیم، من فقط چون اولا میخوام مطمئن باشم که من و شما اگر حرفی رو میدونیم درسته، چون من نمیدونم، راجع به کانادا عرضی ندارم. دوم اگر به کسی میگیم حرف درست میزنیم. خب حالا ایشون، شما ازشون چی خواستید که ایشون برایشون سوء تفاهم شده گفتن این خبر؟ که خب یه خبر قانونه، موضوعی که سبب ناراحتیشون شده چیه؟
نه نه اصلا ناراحت نشدم، من چون توضیحی که بهش میدادم که تو اون زندگی قبلی اینجوری شده و اینا، گفتم حداقل ما خواهم از این نظر خیالم راحت بشه، یعنی من اونقدر آدم ثروتمند نیستم که بخوام مثلا دوباره این اتفاق بیفته. خب دیگه هیچ برای خودم و بچه‌ام نمونه مثلا اصلا، یعنی برای هیچ چیز. حالا تو همین محدودی که با هم صحبت کردیم خیلی بیشتری، یعنی جواب ما هم توافق داره، حتی ایشون این جنبه رو مثلا گفتن من میفهمم که شما چی میگید، ولی چون تو ایران با اون طرز تفکر ایران چیز کردن و اینا، میگن من حتی مثلا تو ایران نه مهریه هست و یه سری مسئله اینجوری. حالا قرار
بود من آخه قربونتون، من ببینید من حالا حق دارم صد به کاناداتونم شک کنم. تو ایران وقتی شما ازدواج میکنید یه مهریه ای میگذارید، تنها حقی که این زن داره مهریه است و 3 ماه و 10 روز نفقه. یعنی اگر بعد از 50 سال یه زنی از شوهرش جدا شد، مهرشو بهش میدن، 3 ماه و 10 روزم خرجشو میدن، تموم شد. این چه ارتباطی به امریکا و کانادا داره که بعد از 10 سال اگه شما 1 میلیون یا 100 میلیون دارید مال اونه، و اگر بعد از 10 ساله اگر یکیتون درآمد بیشتری داره تا آخر عمر اون آدم مادام که ازدواج نکرده اسپاوزل سپورت میده، این 40 سال بعدش هم باش بدید. آخه اینا
نه نه این منظورم چیز خاصی
آخه ایشون آخه عزیز من ایشون سب کنید عزیز، شما بهشون بگید شما بر اساس قانون ایران مهریتون 100% تضمین برای ابد، ولی من از شما اگر اونجا بشه که نمیدونم، از شما یه چیزی میخوام که غیر از اون چیز نشه بشه، این ایران ما عمل میکنه. من میخوام ببینم ایشون حرفشون چیه، حرفشون این هست
همین میخوام توضیح بدم آقای دکتر. ایشون میگفتن در ایرانی که مثلا ما حال تو خانواده و یه همچین چیزی یه همچین قانونیه، اگه من حالا مثلا بخوام بحث کنم که من خونم هم بفروشم ببرم اونجا، میگن که مثلا ایشون گفتن خودم من چیزی ندارم، ولی این برام مقدار قابل هضم نیست که شما تو این مرحله وارد بحث مادیاتو کردید، یعنی پول بحث پول و مادیاتو.
آخه عزیزم
بعدشون تو این مدت های دکتر
آخه عزیزم این گفته شما باز عجیب و غریب، چرا بهشون میگید خونه تو باید بفروشی یا بهتره بفروشی پولشو برداری بیاری؟
نه من اصلا در فروش خونهشون چیزی نگفتم، گفتم این شرایط اینجا، حالا باید اینو ببینیم چه جوری میتونیم با هم یه جوری به توافق برسیم، مثلا اینکه خونهشون رو بفروشن یا اینکه کاری کنن. من فقط گفتم از نظر مالی، از نظر مالی چیز اینجا قوانینش اینجوریه،
قوانینش اینجوریه،
باید صحبت کنیم. همین توضیحی که الان از شما دادم، حالا با این
مقدار چه ارتباط داشت به خانه ایشون در ایران؟
حالا من گفتم مثلا شما برنامه‌تون بالاخره چیه، بالاخره میخوان چیکار کنن اینا.
اوکی
شما... بعدشون من تو این چند وقت سیدی های شما رو مثلا اون سیدی پنج باید نباید رو برایشون فرستاده بودم، یه مقداری خب خوششون اومده بود. بعدش من فقط گفتم ایشون چون شما هم با فر... چون ایشون خودش مشاورم ایران چند تا رفته بودن، ولی چون بعضی میگم مشاورات تو ایران از قوانین اینجا آشنا نیستن، بعضی روانشناسا اینجا با قوانین ایران چیز نیستن آشنا نیستن، من فقط گفتم که آقای دکتر هم با قوانین ایران آشنایی دارن هم با یه مقداری با قوانین اینجا که کانادا با شما کشف کمتر باشه، گفتم من نظر ایشون حداقل اصلا در مورد مادیات تو ازدواج خواستم نمیدونم یه توضیحات کلی اگه شما داشته باشید من خیلی ممنون میشم که بعدا اینو اصلا بتونم بهشون بدم گوش بدم.
نه خونش البته متاسفانه وقتم که ببین عزیز، ماجرای مالی درست مانند ماجرای هواست، وقتی سر جاش باشه به اندازه باشه، فقط به همون اندازش لازمه. ما هوا به اندازه میخوایم، من شما هیچ وقت حرص نمیزنیم که صد برابر این چیزی که هوا دور برامون هوا باشه. اگر از نظر مالی تو زندگی زناشویی مهم این هست که وقتی که اون حد اقلا فراهمه و زن و شوهر توافقهای عمومی و کلی با هم دارن که ما مسئله و مشکلی نداریم، پس قرار نیست موضوعی باشه، ولی یه حد اقلهایی حتما باید رعایت بشه. حالا در اینجا یه قوانینی هست که این حد اقلا رو ممکن میکنه، این قوانین این هست که من کانادا رو نمیگم، تو امریکا زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، اگر یه چیزی مالکیت خصوصیشون هست میتونن همون رو مشخص جدا نگه دارن و در تمام مدت زناشویی هم جدا بمونه و همچنان مال اوناست، و اگر وارد زندگی زناشویی کردن به هر حال دیگری هم حق و سهمی میتونه نسبت بهش پیدا کنه، ولی اون چیزی که در دوران زندگی زناشویی هر کدوم از طرفه به دست میارن مشترک میان هر دو است، برای که کل زندگی رو با هم شریک و سهیم بودن، و تا زمانی هم که موضوع جدایی و طلاق مطرح نشده کسی با این پولا کاری نداره، یعنی یک به اصطلاح ملک مشایی است که در اختیار همه است، ازش استفاده میکنن هم بچه‌ها هم زن و شوهر. روزی که مسئله جدایی مطرح میشه و تفکیک ها مطرح میشه، حالا قوانین کشورها و جوامع مختلف تو این زمینه متفاوته، برخی به نظر من عادلانه است، برخی ظالمانه است، برخی اصلا بیرحمانه و بیشرمانه است، و در نتیجه مهم اینه که اگر آدم ها بر اساس قاعده و قانونی که در اون کشور حاکمه بخوان زندگی کنن و عمل کنن و اون رو عادلانه بدونن یا بهش اهمیتی ندن، خب اون قوانین براشون حاکمه که بعدن چگونه قرار با هم زندگی کنن یا در وقت جدایی براشون مطرح میشه. ولی اگر فکر میکنن که شرایط خاصی دارن و یا احتمالاً این قوانین رو عادلانه و منصفانه نمیبینن، خب میتونن دربارش با هم گفتگو کنن. موضوعای مالی موضوعای فوق العاده مهمی هستن، برای که میتونه زندگی رو بسازه و ویران کنه حتی در شرایط عادیش، چه رسه به این که آدما به دلایل مالی بخوان تصمیم بگیرن توی ازدواجی برن یا نرن. به همین جهت است که شما در این گونه موارد میتونید یه نگاهی داشته باشید. سخن شما درباره این که در ازدواج قبلی چنین و چنان شده، اگر قصد شما خود ازدواج ارتباطش با زندگی و ازدواج بعدیتون بی‌معنی است، اگر قصد شما قوانینه که اونا رو عادلانه و منصفانه نمیبینید، خب این قصه دیگه است. یعنی شما به نظر من مثلا میتونید فرضتون بر این باشه که خانه‌ای که دارید این خانه فرزند شماست و اصلا ای بس قانونا هم بتونید به اون تغییر کنید، در نتیجه شما یه آدمی هستید که خانه ندارید. ایشون هم اگر یه خانه ای داره، باز نمیدونم اگر تو امریکا میامد میتونست این خانه رو در ایران برای خودش داشته باشه، اینجا بیاره خانه خودش داشته باشه، حتی اگه خانه بخره توش زندگی کنید، مالکیتش به شما مرتبط نمیشد اونگونه که شما میگید در کانادا هست، که برای من عجیبه. بنابراین اینا چیزایی است که باید با هم صحبت کنید. ولی اینکه یک کسی در یک کشوری که اون همه صبح تا غروب موضوعی مالی است و اصلا جنگ و نابودیه یک کشور رو به خاطر پول دارن انجام میدن، یه معتقد باشن که ما راجع به پول قرار نیست حرف بزنیم و یا نباید صحبت کنیم، من با اون کار اصلا راحت نیستم. بله، اگر پول موضوع مهمی نیست، بگذار یه دقیقه دو دقیقه راجعش حرف بزنیم، بذاریمش کنار. اگرم موضوع مهمیه، بگذار به اندازه کافی راجبش صحبت بکنیم که خاطرمون آسوده باشه، مثلا اون مشکلی به وجود نمیاره، چون هیچ کدوم از ما هم قصد این رو نداریم که از پول دیگری استفاده یا سوء استفاده کنیم یا احتمالاً حق مالی دیگری رو اگر به اختلاف و طلاق بیانجامه ندیم. حالا شما یه فکری بکنید، میخواید با ایشون هم گفتگوی داشته باشی اگه دلتون میخواد، چون من متاسفانه به آخر وقت نمیستم، یه وقتی دیگه دلتون خواست بیاید اگه خواستی راجبه این موضوع صحبت کنیم. ضمناً قانون رو هم لطفاً و حتماً با وجودی که مطمئن هستید با یه وکیل چک کنید که خاطر ما آسوده باشه. در کانادا در هر خانه‌ای که زندگی میکنید، اینکه مالکش کی بوده، یه ما مگر با هم ازدواج کردید طرف مالک نصف خونه است که برای من عجیب و غریب هست، آیا واقعا هست یا نیست؟ ببخش عزیزم، من متاسفانه اینجا باید برنامه رو تحویل بدم، خواستید لطف کنید در خدمتتون هستم. بینندگان ارجمند، شنوندگان گرامی، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از ال لیگل تماس بگیرید. تلفن 310 525 3425. 310 LA Legal.
ای چرا ناخن پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخن گرفتم. نمیدونم چیکار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام. من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخن پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888 375 6727، 888 375 6727، 888 375 6727.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310 446 3484.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند.